بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هماندیشی نسبت سنجی خلق پول با عدالت. در خدمت اساتید بزرگوار و حضار محترم هستیم. سال روز وفات حضرت ام البنین علیها السلام هم هست. انشاءالله بتونیم یک بحث خوبی رو نسبت به این موضوع داشته باشیم. دو جلسه قبلی هماندیشی پیرامون وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک ها در خلق پول انجام شد. در اونجا به سه سوال پاسخ داده شد که خلق پول چیست و از چه جنبه های فقهی و حقوقی برخوردار، آثار اجتماعی و اقتصادی خلق پول مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به پدیده خلق پول بررسی شد. انشاءالله در این هماندیشی به 5 سوال پاسخ داده میشه. 2 سوال مقدماتی هست و 3 سوال هم اصلی. 2 سوال مقدماتی اینه که ماهیت پول چیه و چه ارتباطی با نقدینگی داره. سوال دوم اینه که خلق پول چیه و چه مصادیقی داره. اما سوالهای اصلی هم 3 سوال: چه مواردی از خلق پول مستلزم یا از مصادیق ظلمه؟ در موارد ظلم بودن خلق پول مسئولیت مدنی با کیه و نحوه جبران اون چجوریه؟ سوال سوم هم اینه که چه کارهایی به عنوان بدیل خلق پول وجود داره که اقراض حاکمیت رو تأمین میکنه و ظلم نیست؟ از اساتید محترم خواهشمندیم که نسبت به 2 سوال اصلی وقت خودشون رو تنظیم کنن. بیشتر از انشالله 5 دقیقه سعی بکنن نسبت به 2 سوال اصلی وقت نذارن. 20 دقیقه در خدمت
مقدماتی
بله وقت نذارن. در مثلا چند جمله مشخص کنن که نظر اونها و مبنای اونها در ماهیت پول چیه و همچنین خلق پول چیه و چه مصادیقی داره، و بعد انشالله پیرامون 3 سوال اصلی یک ربع رو به طور متناسب انشاءالله در خدمت حضار هستیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی هستیم. انشاءالله مطالب خودشون رو عنایت بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اولش یک عذرخواهی بکنم، چون ساعت 1 جلسه مهمی در تهران داریم که هم معاونت مربوطه از دفتر از داغا میان با هیئت امنا به صورت مجمع سالانه دفتر تبلیغات هست. من به ناچار بعد 5 دقیقه به 11 دیگه جلسه ترک بکنم. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه حظم محدوده و تا ساعت 10 دقیقه به 11 بیشتر نمیتونم خدمت دوستان بهره مند بشم. عذرخواهی میکنم. از سبا خدمت شما که من به اختصار نکاتی رو عرض میکنم، البته بیشتر تمرکز من روی اون سوالای اصلی خواهد بود. ما هر گونه، اگر هر گونه افزایش حجم نقدینگی رو، حالا چه در قالب به اصطلاح افزایش پول رایج و حجم اسکناس باشه یا از طریق تسهیلات و اعتبارات بانکی باشه یا تعهداتی که دولت برای خودش ایجاد میکنه، مثلا اون چیزی که الان شاهد هستیم تو چیزهای عمرانی، تعهداتی که ایجاد میکنه و بر اساس اون تعهدات حتی اوراقی که مدتدار که در اختیار قرار میده برای پیمانکارها، اگر از طریق منابع و درآمدهای معمول خودش نتونه تأمین بکنه و باز مجبور بشه به مثلا چاپ بیروی اسکناس یا تبدیل ارز به ریال با نرخ خود بالاتر و دستکاری در نرخ موجود و نرخ طبیعی، خب اینا میتونه از مصادیق خلق پول باشه. اما اون چی که خیلی مهمه در اقتصاد ایران و وضع فعلی ایران که خوشبختانه خلق پول از هیچ اتفاق نمیفته یا به تعبیر دیگه اون چیزی که خیلی میتونه ضربه بزنه از حیث ایجاد تورم و عرض کنم خدمت شما مسئله شبهه ربوی بودن آشکار و ایجاد نابرابری های اقتصادی، مسئله خلق پول از هیچه که خب بالاخره در دنیا مدافعینی داره خلق پول از هیچ، ولی به هر جهت اون چی که تو اقتصاد ایران داره اتفاق میفته سعی بر این است که خلق پول از هیچ نباشه، سعی بر اینه، یعنی به تعبیر دیگه بانک هایی که اقدام میکنن به ارائه تسهیلات و عرض کنم دادن اعتبارات در واقع موظفن که در چارچوب سپرده ها این کار رو انجام بدن. البته اتفاقی که الان داره تو بانک های ایران میفته اینه که خب بانک ها بر اساس سپرده ها تسهیلات اعتبارات میدن، موظفن بخشی از این سپرده ها رو در بانک مرکزی بلوکه بکنن. اتفاقی که الان تو اقتصاد ایران میفته اینه که بانک ها تخطی میکنن در اون افزایش حجم بدهی خودشون به بانک مرکزی. اگر کسی بخواد بگه که خلق پول از هیچ مثلا اتفاق میفته، شاید از این حیث باشه که رعایت نمیشه اون سقف به اصطلاح سپرده و بر اساس سقف اون مقدار بلوکه شده در بانک مرکزی و بانک های تعدی میکنن از اون و تسهیلات میدن، خب این یه قدری باعث میشه که اتفاق بیفته. اما خود چند امر وجود داره که اینها به هر جهت از مصادیق خلق پوله. به هر جهت چاپ اسکناس از مصادیق خلق پوله، چون به هر جهت ارزش ذاتی اسکناس در مقابل ارزش مبادلهش به غایت این ارزش مبادلهش بالاتر از ارزش ذاتی این اسکناس است، برخلاف اون مسکوک‌ها که فلزی مثل طلا و نقره و اینها که خب کالای واسطه وقتی قرار میگیرن و در گذشته قرار میگرفتن برای مبادلات، خودش ارزش ذاتیشون با ارزش مبادلهشون تناسب داشت. خود چاپ اسکناس به هر جهت از مصادیق خلق پوله. و عرض کنم خدمت شما مصداق دیگرش خب اون استقراضیه که دولت میکنه، استقراضی که در واقع به نوعی شرکت‌های خصولتی و بچه شرکت‌های دولتی بدهی‌هایی که به بار میارن به سیستم بانکی این برون و خود همه اینا از مصادیق در واقع خلق پوله. حالا بحثی که از به نظر بنده بحث مهمی هست، حالا وارد فضای بحث اصلی میشم، دو تا ساحت اصلی بحث وجود داره در اینجا، یعنی بحثی که جدی بخوایم بحث بکنیم از جهت فقهی. یکی این که آیا خلق پول، حالا اون خلق پول از هیچ که عرض کردم که کاملا آشکاره که از مصادیق بارز ربا و عرصبت تورمزا و مشکل آفرین هست، محل بحث ما نیست. همون خلق پولی که در ایران داره اتفاق میفته و مصادیقش هست، یه بحث اصلی اینه که آیا معنون به عنوان ظلم و بیعدالتی میشه یا نمیشه. یعنی این اتفاقاتی که داره میفته، اون مصادیق از چاپ اسکناس گرفته تا استقراض از بانک مرکزی یا ایجاد تعهداتی که تعهدات مالی برای دولت در کارهای عمرانی و پیمانکاری و اینها، در آیا عنوان ظلم و بی‌عدالتی اتفاق میفته؟ دوم این که بحث مهم دوم این که ادله شرعی آمره به عدل و ناحیه از ظلم، آیا کشششون در این بحث چیه؟ آیا صرفاً جانب سلبی دارن، یعنی منع از خلق پول، یا نه در وجه ایجابی آیا مقوله زمان یا مقوله جبران خسارت رو عرشبت برشون مترتب میشه و اینها در واقع علاوه بر افاده اون جانب سلبی نسبت به ظلم و بی‌عدالتی، مسئله جبران خسارت رو یا ضامن بودن دولت یا حاکمیت یا اون مرتکبین خلق پول رو در واقع برای کسایی که مشمول این ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن میشه یا نمیشه. این دو تا ساعت اصلی بس. اما در رابطه با مسئله طرف عنوان ظلم و بی‌عدالتی، اینجا یه چند تا به نظر من 4 تا بحث اصلی وجوده تو همون بحث طرف عنوان، که این 4 تا بحث اصلی رو باید خیلی دقت بکنیم بشه. یکی این که مرجع تشخیص ظلم و بی‌عدالتی مفهوماً و مصداقاً کیه؟ آیا عرف مرجع تشخیص در این مسئله هست؟ ما میتونیم واگذار به عرف بکنیم این قصه رو؟ اگر واگذار به عرف بکنیم، یه پرسش بعدی پیش میاد و اون که عرف در تشخیص مصادیق مفهوم ظلم و مصداق ظلم بالاخره متأثر از واقعیت‌های اجتماعی و شرایط اجتماعی هست. ما اگر به عنوان مثال نگاه بکنیم، در ما قبل دوران مدرن که تفتن‌های بیشتری به مقولات مربوط به حقوق بشر، رفاه عمومی و امثال ذلك ایجاد شده، در قبل از دوران مدرن وقتی عرف میخواست راجع به ظلم و بی‌عدالتی به اصطلاح قضاوت بکنه، داوری بکنه، بیشتر دو تا فضای داوری وجود داشت. یه فضا اون دسته از به اصطلاح فعالیت‌های از ناحیه کارگزاران، حاکمان که مستقیماً نسبت به آحاد افراد یک سری رفتارها یا فعالیت‌های اجحاف آمیزی بود، مثلا بیرویه اموالی رو گرفتن، بیرویه عرشبت در واقع تعدی کردن، تجاوز کردن به حدود دارایی‌های افراد، مالکیت افراد و محرومیت‌های خیلی آشکاری رو نسبت به افراد ایجاد کردن. یا فضای دیگرش فضای قضاوت بود، اگر قضاتی یا دستگاه قضایی به عدل رفتار نمی کرد و در واقع اون حاکمیت در تقنین خودش و در سیستم قضایی خودش در واقع خیلی آشکار تبعیض روا داشته می شد یا بی‌عدالتی در محاکم اتفاق می افتاد، اینا از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم بود. اما مسئله اینکه رفاه چگونه توزیع بشه یا مثلا بعضی اقدامات که یه مقداری باعث گسترش فقر بشه، یا حالا در مسئله خلق پول که ما باش الان مواجه هستیم، بحث کاهش قدرت خرید دیگه، یعنی وقتی نقدینگی افزایش پیدا میکنه، حالا اگه این افزایش حجم نقدینگی و خلق پول از ناحیه یه سری اقدامات ارادی بخشایی از حاکمیت، بانک‌ها و امثال ذلك باشه، اون چیزی که هست اینه که این ارزش مبادله این پول کم میشه، مالیت اعتباریش و قدرت خریدش در واقع کم میشه. تفتن به این جور امور به عنوان بی‌عدالتی یک امر نوظهوریه و این اگر بگیم که نزد عرف اینها به اصطلاح مفهوماً ظلم تلقی میشه و این جور اقدامات مصداق ظلم و بی‌عدالتیه، اینا تو این فضای به اصطلاح مناسبات جدید دوران مدرنه و این تفتن‌های این چنینی و این تغییر ذائقه هاست، یعنی ذائقه های این سطح انتظارات بشر، سطح انتظارات از حاکمیت، اینا تغییر پیدا کرده. خب آیا اگه ما بگیم که مرجع عرفه، آیا میپذیریم که در بحث تشخیص مصداق و مفهوم عدالت ما تاریخمندی رو، سیالیت رو و اینکه مصادیق عدل و ظلم وفق تغییر شرایط و تغییر نگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تغییر بکنه، آیا حاضریم اینو بپذیریم و در جاهای دیگه هم بپذیریم، تو شریعت هم بپذیریم، توی مجازات اسلامی هم بپذیریم، تو جاهای دیگه بپذیریم؟ یعنی اینجا گفتن آری، یعنی مرجعیت رو به عرف دادن و گردن نهادن به این سیالیت و تاریخمندی، گفتن آری در بحث خلق پول یه پیامدهایی داره. ما باید تو جاهای دیگه هم اون وقت آماده باشیم که تو مصادیق ظلم و عدل در بحث‌های مختلف مربوط به شریعت، چه در باب ارث، چه در باب حدود و دیار، چه در باب مجازات اسلامی، تو همه جا مثلا حاضر بشیم که این رو بپذیریم. اینم یک محور و سوال هستش در رابطه با مسئله تشخیص مصداقی ظلم و عدل در مسئله خلق پول. بحث سومی که به نظر وجود داره این که آیا ما در مسئله خلق پول در قضاوت نسبت به عادلانه یا ناعادلانه بودن، آیا نباید وجه حاکمیتی رو در نظر بگیریم؟ در نگرفتن وجه حاکمیتی در این بحث، یعنی اینکه آیا اقتضاعات، اون نیازها، اون ضرورتهای مربوط به اداره جامعه، آیا نباید ملحوظ نظر باشه در مسئله خلق پول؟ یعنی ما اگر بگیم به عنوان مثال کسی بخواد فقط و فقط از منظر فقه فردی یا فقط و فقط از منظر قضاوت عرف نسبت به این مسئله نگاه بکنه و نبینه این نکته رو که اگر حاکمیت ارز ناشی از فروش نفت یا شرکت‌های دولتی ارز حاصل از فروش پتروشیمی یا عرض کنم خدمت شما فولاد و امثال ذلک رو تبدیل به ریال نکنند، چون وقتی تبدیل به ریال بکنن بالاخره خواهی نخواهی حجم نقدینگی بالا میره. اگه تبدیل به ریال نکنن، خب چجوری دولت بتونه هرچه بعد حقوق رو بده؟ چجوری بتونه مخارج ضروری خوش تامین کنه؟ یا اساسا اگر نفس چاپ اسکناس رو حتی مدیریت شده، نفس چاپ اسکناس رو به خاطر فاصله بین ارزش ذاتی اسکناس و ارزش مبادله ایش از مصادیق خلق پول ببینیم، وقت چجوری میتونه منهای چاپ اسکناس بتونه حوایج جامعه رو برآورده بکنه؟ خب این وجه ها، یا مثلا یه مسئله بسیار مهم اینه، اساسا اگر اعتبارات و تسهیلات دولتی و بانکی نباشه، چگونه میشه از طرح‌های نو، کارآفرینی‌های جدید و انجام پروژه‌های عمرانی جدید پشتیبانی کرد؟ ما از طرفی از دولت می‌خوایم عمران آبادانی داشته باشه، از طرفی از دولت می‌خوایم که کسایی که ایده دارن، کارآفرینن و طرحی دارن، طرح‌های خوبه که تو کشاورزی، تو صنعت، تو جهات دیگه، خب پول ندارن، اینا اعتبارات میخوان. بگیم نه، اگه اعتبارات بدیم معالن حجم نقدینگی در جامعه بالا میره و عرض کنم خدمت شما این یعنی کاهش ارزش پول ملی، پس بنابراین این میشه ظلم، پس نباید انجام بگیره. خب آیا در بستر کلان اداره جامعه چاره دیگری هست غیر از این؟ یعنی آیا ما گونه دیگری، منهای اعطای تسهیلات بانکی، منهای ارتباط به حضور شما فراهم کردن یک سری تعهدات برای دولت تا این عمرانها انجام بگیره و معالن البته حجم نقدینگی در جامعه بالا میره، آیا ما چاره دیگری داریم؟ خب اینا تو تشخیص ظلم و بی عدالتی بودن خلق پول، آیا میشه ما اینو نادیده بگیریم؟ بگیم نه دیگه، مرجع تشخیص عرف دیگه، عرف قضاوتش اینه. اینم یه بحث مهمه. یه بحث مهم دیگه به نظر من بحث چهارم که در این بحث مهمه اینه که خب ظلم، عدل، بی‌عدالتی اینا از مفاهیم انتزاعی هستند، به اصطلاح معقول ثانوی هستند، مفاهیم عرضی که نیستن، که یک مفاهیم ماهوی نیستن، یه مفاهیم انتزاعی هستند. منشأ انتزاعش چیه؟ ما مثلا در مسئله خلق پول اگه بگیم عنوان ضرر هست، مثلا افرادی که نقدینگی نگه می‌دارن، اونایی که نقدینگی نگه نمی‌دارن و پول و به اصطلاح نقدینگی خودشون رو سریع تبدیل به کالا می‌کنن، حالا یا تبدیل به طلا و نقره، تبدیل به مسکن می‌کنن، تبدیل به اجناس می‌کنن، نه. اما اونایی که نقدینگی نگه می‌دارن، مثلا سپرده تو بانک می‌ذارن، به واسطه خلق پول در واقع ضرر می‌کنن، یعنی افزایش حجم نقدینگی باعث ضرر اونها میشه، قدرت خریدشون پایین میره، از باب کاسته شدن از قدرت خرید ضرر میکنن. خب عنوان ضرر مثلا میاد. یا حتی با تسامح بگیم من اتلف مثلا شاملش میشه، یعنی کسی که مقدم به خلق پول میشه به گونه ای اصل مال رو تلف نمیکنه، یعنی اصل نقدینگی افراد رو تلف نمیکنه، اما قدرت خریدش رو اتلاف میکنه و در واقع من اتلاف مثلا سر میکنه. اگه کسی این رو بگه، حالا بحث اینه کنار ضرر، کنار اتلاف، چه چیز دیگه ای هست که منشأ انتزاع ظلم یا بیعدالتی میشه؟ آیا اینجا ما چیز دیگه ای داریم؟ در اگر انسان تتبع بکنه تو مواردی که در فقه ما به نفی ظلم در واقع تمسک شده، لأنه ظلمان، چون من یه مدتی یه وقتی گذاشتم به تتبع، نمیگم کامل ولی نسبتا مفصلی انجام دادم، خب مخصوصا بین قدمای ما و عرشبت متأخر ما هست، موارد زیادی هستش که به این تمسک میکنن. بحث اینه که وقتی میگن لأنه ظلمون، اون منشأ انتزاع ظلم چیه؟ اینجا یک رأی وجود نداره، یعنی مصادیق رو که انسان تتبع میکنه در برخی از مصادیق یک مسبوق به حق سابق هست، یعنی یک حقی وجود داره چون اون حق تضییع میشه، اما تو کلمات برخی از آقایون اینجور نیست، خیلی وسیع قصه رو دیدن. مثلا من در الفواید و توصیه مرحوم اورامالی من دیدم که ایشون هر جا حرام و ترک واجبی اتفاق بیفته میگه اینجا ظلم اتفاق افتاده، اما ظلم لنفس او للغیر. یا مثلا بعضی آقایون من دیدم که مثلا هرچی این وضع و شیفی موضع نباشه این میگن ظلم. مثلا اینکه چرا اوانی ذهب و فضه استعمالش مثلا حرامه، میگن لأنه ظلمه. یا مثلا بله این ربا رو، مثلا ربا، استعمال اوانی ذهب و فضه، اینا همه میگن که چیه؟ لأنه ظلمه. خب اینا خیلی وسیع دیدن، یعنی مسئله این نیستش که حتما یک حقی تضییع شده باشه، حرامی اتفاق افتاده باشه از نظر اینها ظلمه. خب ما باید ببینیم که اگه کسی بگه در بحث خلق پول حتی اضرار به غیر اتفاق افتاده، اتلاف اتفاق افتاده و اضرار و اتلاف حرامه، خب اون وقت میشه از این بابت گفت که ظلم اتفاق افتاده. پس در رابطه با محور اول بس که اینکه آیا طلب به عنوان ظلم و عدل هست یا نه، ما با این چهار تا بحث روبرو هستیم که باید تعیین تکلیف کنم که من در دور بعد نظرم میگم. اما بحث مهم در ناحیه جانب دوم بحث اینه که آیا از ادله آمره به عدل و ناحیه از ظلم آیا علاوه بر وجه سلبی وجه ایجابی استفاده میشه یا نه، که خب مقدمات داره. یعنی ما اولا باید ببینیم که آیا این لزوم عدل و نهی و مسئله نفی ظلم آیا یه حکم تأسیسی هست یا حکم تأسیسی نیست، حکم ارشادیه. آیا ظلم و عدل از عناوین قصدیه هست یا عناوین قصدیه نیست. خب اینا مثلا یه بحث مقدماتی داره. حتی از اون بحث مقدماتی ما فارغ بشیم و پیش فرض بگیریم یه سری مقدمات رو، بنده معتقد هستم که اینجا مسئله اجمالش رو عرض میکنم، یه بخش رو در دوره بعد صحبت میکنم، اینجا بحث جبران خسارت مطرح نمیشه. یعنی اون ادله انصراف داره از امثال این گونه مواردی که اقدام به خلق پول یک سری اغراض عقلائیه قابل دفاعی هست و بلکه در مواردی چاره‌ای جز این نیست. اون وقت یه نکته خیلی مهم اینه که ما جبران خسارت رو در این گونه امور چگونه میتونیم انجام بدیم جز به این که جبران خسارت رو از طریق پرداخت نقد انجام بدیم که خودش از مصادیق خلق پول میشه. یعنی شما اگر فرض بفرمایید یک تصمیمی گرفته بشه و بر اساس اون تصمیم فرض بفرمایید تمام سپرده‌گذارها و تمام کسایی که نقدینگی نگه داشتن فرض بفرمایید 10% قدرت خریدشون کم بشه و بعد بگیم از باب ادله آمره به عد و ناحیه از ظلم باید این 10% جبران بشه، خود این جبران حجم نقدینگی رو بالا میبره و باعث خلق پول میشه.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین واعظی. من دیگه توضیحی نمیدم چون وقت ما مقدار محدود هستش، استفاده میکنیم از جناب آقای دکتر صبحانی. انشاءالله 20 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. در مورد پول من اجمالا به لحاظ مفهومی توانایی خرید و یا قدرت خرید رو از پول صرف نظر از اینکه چه مصداقی داشته باشه، از پول کالایی بگیرید تا بیت و بایتی که حالا وجود داره اراده میکنه. با همین مفهوم این نکات رو خدمت دوستان عرض میکنم. بنابراین مهم نیست که منشأ پول یا ارزشش یا وظایفش یا قابلیت مورد استفاده واقع شدنش علاوه بر ارزش مبادله ایش به چه صورت باشه. هر آنچه رو که به اصطلاح پول هست مفهوماً یه قابلیت خرید هست در هر شکلی که بخواد باشه. خب یا محدود و در مواردی می شود گفت که گسترده بر بستر اعتماد عمل می کنه. یعنی یا در جوامع محدودتر یا گسترده تر اعتمادی باید باشه. این اعتماد لزوماً هم نمیخواد به از ناحیه دولت ارائه شده باشه، همین که دی اعتماد کنن بین خودشان به یک مقوله به عنوان اینکه قابلیت پرداخت داشته باشه میتونه پول به وجود بیاد و مفهوم شکل بگیره. به لحاظ منطقی خوب گفته میشود که منشأ تأسیسش مشکلات مبادله بوده و اگر من هم خوب به این قائل هستم، برابر این مقدمتاً تولیداتی بوده و برای مبادله این تولیدات پول درست شده در ازمنه مختلف اونچه که ایجاب میکرده. بنابراین میشه انتظار داشت که اگر ضرورت مبادله نبود، ضرورت تأسیس پول هم نبود. لذا انتظار این بوده، حالا من گذشته صحبت کنم، که یک مابعضاء کالایی یا خدماتی داشته باشه، چون قرار بوده برای مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار بگیره. البته خب الان قدرت های خرید اینطوری نیستن، ممکنه که مابعضاء کالایی یا خدماتی نداشته باشن، ولی چنین منطقا نمیتونه چنین باشه که وقتی ما به ازای کالایی داره هم کالایی وجود داشته باشه و هم پول اون کالا وجود داشته باشه به صورت دوتا مقوله مستقل از هم دیگه. به هر حال پول نماینده یک کالایی است و اصالت با یکیش میده، یعنی وقتی پول هست کالا نیست، وقتی کالا هست پول نیست. بر این اساس من تلقی کالا بودن از پول ندارم، یعنی که بگم پول یک کالاست، این تلقی رو ندارم و لذا معتقدم که قیمت هم نداره. در شرایطی که ما هستیم این توانایی خرید بخشیش مابعضاء کالایی و خدماتی داره، در حقیقت با کالاها و خدمات پشتیبانی میشه و بخشایش هم این مقوله رو نداره. میشه گفت که پول یه دورگه هست، بخشی از رگه این پشتوانه کالایی است، بخشیش هم همون مقوله‌ای که با کالا و خدمات پشتیبانی نمیشه. در گذر زمان به نظر میاد که اون پشتیبانی کالایی به تدریج با گستردگی اقتصادها کم و کمتر میشه و اون قسمتی که بدون پشتوانه کالایی زیاد میشه و یا زیاد شده. تا اینکه در مواردی قابل تصور هست که صفر بشه. در اینکه پول با نقدینگی چه ارتباطی داره، خب یه تعاریفی وجود داره که چیزایی به نام پول داریم، چیزایی به نام شبه پول داریم، اینا رو جمع می‌ذاریم میشه نقدینگی. تا در این بیانی که من عرض کردم به عنوان توانایی پرداخت، با این مفهوم به نظر من نقدینگی همون پول هست، پول هم همون نقدینگی است، چون هر فرمی از شبه پول هم که بگیرید با یک به اصطلاح سهولت کمتری قابلیت یا توانایی خرید داره. بنابراین بین پول و شبه پول چون سیالیت یه مقداری مسئله اصلی هست، من خیلی براش الان نمیخوام حساب باز کنم که مثلا پول خیلی متفاوت از نقدینگی است. همه اینها با همدیگه میتونن یه چیزی رو بخرن صرف نظر از اینکه چقدر قدرت دارن، ولی میشه این کار کرد. لذا من الان تو این جلسه خدمتون هستم پول رو با نقدینگی خیلی متفاوت نمیدونم، توی تعاریف توی کتاب های اقتصاد البته متفاوت. در مورد استراتژی خلق پول اجمالا میدونید که دولت اسکناس و سکه منتشر میکنه، معلوم نیست متناسب با رشد اقتصادی است یعنی اینکه چقدر تولید ناخالص داخلی اضافه شده و به ازای کالایی هست اون رو منتشر کرده، یا مثلا به دولت، حالا من لزوما برای ایران نمیخوام مثال بزنم، اوراق قرضه دولتی خریده بدون اینکه ما به ازای کالایی چیزی وجود داشته باشه پول، یعنی انتشار داده، اسکناس منتشر کرده اگر لازم بوده، یا نه پولی خلق کرده یعنی بدون اینکه اسکناسی باشه قدرت خریدی رو در اختیار دولت قرار داده. اون چه که اینها انجام میدن با اون چه که پول بانکی بهش میگن، در پول بانکی به اصطلاح خوشبینانش این است که یک سپرده‌ای از همین اسکناس‌های دولتی گذاشته میشه که ممکن است این اسکناس‌ها ما به ازای کالایی داشته باشه، ممکن خودش هم نداشته باشه، یعنی بانک مرکزی کاری که کرده طور نیست که لزوماً متناسب با رشد اقتصادی پول چاپ کرده باشه، این در اختیار یه بانک قرار داده میشه، معمولاً مثلا 100 واحد قرار داده میشه، در یه پروسه بانک پول بانکی خلق میکنه، بدین معنا که مثلا اگر بانک مرکزی بهش گفته باشه 10% از هر سپرده ای رو برای من بفرست، او همطور استعداد دارید به دفعات به دیگران قرض میده به نحوی که تمام این 100 واحد اسکناسی که اونجا سپرده شده در دفعات مختلف بر میگردد به بانک مرکزی، و مثلا حالا ما 10% اگر گفتم به اندازه 900 واحد امکان خرید، قدرت خرید در اختیار آدمهای قرار میگیرد که قرض گرفتن از او و ما به ازای خارجی کالایی خدمتی نداره، بسته به این که 10%، 15%، 7% چی باشه این هی تکرار میشه. بنابراین استقراض هست که باعث خلق پول میشه، همونطور که اگر قرض بازپرداخت بشه خلق پول از اون طرف اسقاط میشه. و برای اینطور نیست که قبل از اون که قرضی واقع بشه پولی خلق بشه، یا اول بدهی باشه سپس پول خلق بشه. وقتی که اتفاق قرض دادن میافتد همزمان یعنی خلق پول اتفاق میفته، واقع میشه. برابری اون چی که ما به خصوص در این قسمت بدون پشتوانش پول میانگاریم در واقع همون بدهی هست، یعنی اون بدهی ها رو ما تلقی پول ازش میکنیم. لذا اگر شرکت ها خصوصی دولتی قرض میگیرن از سیستم، اون قرض به معنای خلق پول میشه، یا وقتی دولت اوراق قرضه به بانک ها میفروشه یا بانک مرکزی خلق اتفاق میفته، و البته در مواردی باز همون اوراق قرضه‌ای که از دولت خریده شده و خلق پول برش اتفاق افتاده بدون این که در بیرون ما به ازا داشته باشه، خودش به مثابه یک دارایی، یک ذخیره منشأ خلقهای بعدی و بعدی میشه. این چیزیست که هی رو هم دیگه سوار میشه. خب من تو این قسمت خواستم میگم در خلق پول امکانات یا توانایی خرید جدید اتفاق میفته، به صاحبان پولی توانایی داده میشه که ما به ازای کالایی نداره لزوماً، ازا تقاضا رو زیاد میکنه در قبال عرضه، در جناحی تورم ایجاد میشه. بدون تردید خلق پولی که پشتوانه کالایی نداره تورم ایجاد میکنه. اما اینکه به اصطلاح خلق پول مستلزم یا از مصادیق ظلم هست یا نیست، من خودم نمیتونم اجازه بدم که در مورد ظلم بودن یا نبودن صحبت کنم. یه مطالبی در همین قسمت میگم، حالا استنباط رو دوستان خودشون حالا به شکل دیگری انجام بدن. ببینید، دولت ها وقتی پول بانکی یا پول غیر مبتنی بر پشتوانه کالایی تولید میشه، اون رو پول رایج اعلام میکنن و مردم مجبورن با اون پول کار کنن. حتی اگر کسی پول اینطوری رو قبول نداشته باشه، میتونه امکانش هست که جرم‌انگاری بشه و مجرم هم باشه. میتونه مثلا، چون میگه این پول رایجه، کسی میگه من پول رایجه قبول ندارم، مگر اینکه خودش جدا بکنه از معاملات و مبادلات. وقتی که پول از طریق استقراض خلق میشه، بانکدار بهره میگیره، از دولت هم به همین صورت بهره میگیره. عرض کردم همون اوراق قرضه دولتی رو هم باز پشتوانه، چون اون چی که در حقیقت بدهیه، اون چی که سپرده من در بانک هست، بانک در ترازنامه خودش جزو بدهی ها می نویسه و در یه طرف دیگر ترازنامه همون بدهی رو جزو داراییش می نویسه. یعنی بدهی ها جزو دارایی ها تلقی میشه و بر اون اساس اون پروسه صورت می گیره و چندین بار بهره گرفته میشه از خلقی که اتفاق میفته. سیاسیون از طریق فروش اوراق قرضه یا واگذاری اوراق قرضه اهداف خودشون میرسن. در حال هر دولت ها اهدافی دارن، به اونها میرسن. ما خیلی خطکش نداریم که حالا این اهداف مثلا به جاییست، بی جاییست، خدمتیست، خدمت خود دولت، خدمت مردمه، همه چیز توش هست. تورم ناشی از خلق پول رو مردم تحمل میکنند، یعنی مالیات منفی. تورم قانونی هست، دولت اون رو به وجود آورده. در موضوع خلق پول میشه به نحوی گفت که مثلا چه تفاوتی با جعل اسکناس داره. اگر کسی اسکناس های با پشتوانه کالایی رو جعل بکنه، چطوری باش برخورد میکنه؟ حالا دولت که قدرت داره اسکناس چاپ میکنه بدون پشتوانه کالایی، مثلا چون دولت جعل نیست. اونهایی که استقراض میکنن، که از خدم همزمان پول خلق میشه، دست اولشان، یعنی اونایی که گرفتن، چون هنوز موجب افزایش قیمت‌ها خیلی نشده، منافع بیشتری میبرند تا کسانی که اون دوردست‌ها هستن. چون وقتی که هی دست به دست گشت، قیمت‌ها بالا اومد، اونایی که در دوردست‌ترا این پول گیرشون میاد، باید قیمت‌های بیشتری رو بپردازن. بنابراین بین طبقات وام گیرندگان تحمل این بار تورمی یکسان نیست. اگر خلق پولی که اتفاق میفته بخواد برگرده، یعنی انقباضی عمل بکنه، انقباضی عمل کردن هم آثاری داره، از جمله ورشکستگی ها، اون رو هم با حسابشو داشت، چون این بست یا آثاری داره، قبضش هم آثار مخرب دیگری داره. خب تورم حقوق مالکیت رو نقض میکنه، در حقیقت تجاوز به حقوق افراد است. این هم میتونه مهم باشه. یک چیزای دیگری مهمه، من همطوری چند تا کلمه عرض بکنم. طبقه متوسط به واسطه تورم مدام کوچک و کوچکتر میشه. حتی مصادیقی هست که دولت‌ها جنگ‌ها رو به خاطر قدرت خلق پول طولانی‌تر کردن، یعنی چون میتونستن چاپ اسکناس کنن و به اصطلاح ادامه بدن، ادامه دادن. استبداد دولتی در این مسئله اتفاق میفته، چون قدرت داره پول چاپ کنه. مردم مدام بدهکارم، پس انداز رو کم میکنه، عرض کنم که وابستگی به مادیات رو زیاد میکنه، کیفیت کالاها رو پایین میاره. حالا اگر نمیتونن قیمت شو بالا ببرن در یه جایی به خاطر حکومت، قدشو کم میکنن، قد نان کمتر میکنن، بسته پنیر رو کوچکتر میکنن. آثار تورم، دروغ، مردم به واسطه تورم به دروغ روی میارن، تخریب خانواده ها هست، نگهداری سالمندان به واسطه شرایط تورمی در خانه ها کم و کمتر میشه. اما اینکه چه کسانی مسئولیت دارند، حالا من اونا رو عرض کردم، یه چیزی شاید تو دوره بعد مثلا عرض کنم، ولی من میگم این اتفاقا میفته. حالا اینکه ظلم هست یا نه میتونیم روش بحث کنیم. کسانی که مسئولیت دارن یا نحوه جبران، به نظر من خوب در درجه اول دولت ها که این کار رو میکنن از طریق بانک مرکزی مسئولن، قانونگذاران و سیاستگذاران که به اصطلاح قانونی میکنن این مسئله رو، یا اجازه میدن قاطعا درگیرن. بانک های مرکزی اصولا تو دنیا به خاطر به صورت کارتل بودن، یعنی خصوصی بودن، به خاطر بانک های خصوصی بودن، به خاطر حمایت از خودشون در قبال ورشکستگی ها به سمت تأسیس بانک های مرکزی روی آوردن. عمدتا بانک های مرکزی برای حمایت از همین بانک هاست. میبینید وقتی هم به اصطلاح گرفتاری برای جایی پیدا میشه، به هر طریقی حیثیت پولی باعث میشه که نگهش دارن. برابر این دولت، قانونگذار، سیاستگذار، بانک مرکزی. هر سبت که نکته مهم اینه که بانک های مرکزی در وظایف سازمانی یا ذاتیشان حفظ ارزش پول قید شده تو هر مقوله. اونایی که حافظ ارزش پولند کاهش دهنده ارزش پول میشن. البته من فکر میکنم که اساتید، گروه های علمی که در خیلی جاها هم کارمندای بانک های مرکزی هستن و از تحت عنوان تثبیت نظام قیمت یا تثبیت اقتصاد کلان توجیه علمی برای این کارها میکنن، اونها هم توی مقوله مسئولیت هایی دارن. در خصوص راهکارها من حقیقتش با ورود شرع به مسائل به این صورتی که الان رایج هست موافق نیستم. یعنی اینکه به اصطلاح پدیده‌هایی کار خودشونو بکنند، بعد از ناحیه دین ما وارد بشیم بگیم که خب حالا این کارکردها، این قسمتاش قسمتهای مشکل داریه، ما چیکار بکنیم که رفع مشکل بشه. چون به منطقه ببینید که دین در اقلیت هست، کاری نمیتونه بکنه. خب البته رفع مشکلات این چنینی خیلی هم ارزش داره، ولی وقتی دین حاکمیت داره و به حکومتی به نام دین داره عمل میکنه، قانع شدن به اصلاحاتی از این قبیل در اموری که این همه هم مشکل به نظر من داره، قانع شدن به بسیار بسیار کم هست. عدم استفاده از اقتدار و قدرتی است که حکومت برای خودش درست کرده. باید ساختارهایی رو طراحی بکنی به طور سیستمی و جامعه به نحوی تو این زمینه اداره بشه که ازش این مفسده بیرون نیاد. مثلا تو این بحثی که هستیم، با توافق روی چیستی پول و طراحی یک نظام مالی مبتنی بر این چیستی که مثلا مشکلاتی مثل ربا که ما از اون بیشتر صحبت بکنیم، یا تبعاتی که حالا ذکر شد به اصطلاح در مورد پول، ازش بیرون نیاد. من بارها این ور و بر عرض کردم، با معذرت از سرورانم که مسئولیت هایی دارن، نمیشه مثلا شما به عنوان اسلام جامعه داره بکنید، نظام بانک ها طوری عمل بکنن که نگران باشید ربوی باشه، بعد شورای فکری بذارید بالا سرش یا در بالا سر بورس اون شورا رو بذارید. اون سازوکار باید یه جوری کار کنه که از توش اون در نیاد. ساختار باید اول، سیستم باید سیستم خودش باشه و الا این مشکلات به اصطلاح چیز میشه. برابر این راهکار به نظر من اصلاحات سیستمی در بنیانهای مسئله هست. این نمیتونه درست باشه که چون ما با پدیده‌های مواجه هستیم به اصطلاح حالا این رو اصلاح کنیم. دیگه حداقل حکومت ما رو در حد انجمن اسلامی دین پای میاره، انجمن اسلامی دولت پای میاره. من حالا توی قسمت بعد هم عرض خواهم کرد که نظرم تحت عنوان مصلحت و اینها خیلی شأنی برای دولتی که قرار سیستم رو دینی اداره بکنه قائل نیستم که در هر جایی تحت عنوان مصلحت دخالت کنم. سلام علیکم و رحمت.
تشکر میکنیم از بیانات جناب آقای دکتر صبحانی. در خدمت جناب جلالت الاسلام حسین دکتر سید عباس موسویان هستیم. در انشاءالله 20 دقیقه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من عذرخواهی میکنم، یه ماموریتی به ما محول کرده بودن، گفته بودم که 5 دقیقه با تاخیر میرسم، از این جهت عذرخواهی میکنم. خب واقعا بحث سنگینی است، ابعاد مختلفی داره و دیدگاه‌های مختلفی هم در رابطه با این مسئله وجود داره و به ویژه اگر ما بخوایم از منظر بحث عدالت و نقطه مقابلش ظلم نگاه کنیم، خب تقریبا ما دو تا تعریف جا افتاده از عدالت داریم. من خیلی گذرا به اونهای نگاه میکنم و ازش یه برداشت خاصی من خودم دارم، اونا رو عرضه میکنم، مساتید مقتنم میشمارم که نقد کنن. خب ما تقریبا دوتا تعبیر منتسب به آقا امیرالمومنین در رابطه با عدالت داریم که اعطاء کل ذی حق حقه و وضع کل شیء فی موضعه. من معمولا با خودم اینجوری بحث اول رو به عنوان دیدگاه خردی نگاه میکنم، اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی عدالت به این است که هر صاحب حقی حقش رو بهش بدیم و نقطه مقابلش ظلم این هست که حقش رو دریغ بداریم و حقش رو غصب کنیم یا حقش رو بهش ندیم. دومی بیشتر روی کرده کلانی داره، وضع کل شیء فی موضعه، اینکه ساختارها و نهادها به گونه چیده بشه که هر چیزی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره. خب نقطه مقابلش ظلم با اون دید تعبیر میشه اینکه عدم تناسب و ساختار به گونه طراحی بشه که هر چیزی جای خودش قرار نگیره و در جای دیگر به کار گرفته بشه. خب من اگه بخوام این رو در بحث خلق پول مطرح کنم، ما باید ببینیم که خلق پول، پدیده خلق پول چه انواعی داره. خود خلق پول از منظر خردی چه حقوقی رو از بین میبره و مانع رسیدن افراد به حقوقشون میشه یا نمیشه و نقطه مقابلش در دید کلان کارکردهای پول آیا کارکردهای صحیح خودش رو خواهد داشت با بحث خلق پول یا ممکنه آسیب ببینه اون تناسبهایی که وضع و کل شیء فی موضعه باشه رعایت نخواهد شد. نکته دیگری که به نظر من میرسه که در بحث خلق پول ما باید بهش توجه داشته باشیم تا بتونیم قضاوت کنیم بحث عدل یا ظلم بودن رو، بحث ماهیت پول امروز هست. خب پول امروز در یه آستانه گذره، هنوز پول‌های ارزهای دیجیتال به اون صورت در جامعه محقق نشدن، گرچه به وجود اومدن، یواش یواش باید خودمون رو آماده کنیم به اون پول‌ها. و از اون طرف پول‌های حقیقی هم، پول‌هایی که مالیات حقیقی داشتن، اونها سپری شدن. ما امروزه با همین اسکناس و پول بانکی و مسکوکات مواجه هستیم که مال اعتباری محسوب میشن. پشتوانشون هم مثل 30-40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش دیگه پشتوانه مشخص به معنای طلا، نقره، جواهرات یا حتی ارزهای معتبر دیگه نیست. پشتوانش همونطور که معروف هست اقتصاد ملی، تولید کالاها و خدمات هست. هر موقع پول به اندازه بود، به اندازه کالاها و خدمات، یعنی به اندازه ای که بتونه واسطه گری رو ایفا کنه، خب تثبیت قیمت ها باش مواجه هستیم. هر موقع بیشتر از اون خلق شد، مواجه با عدم تعادل هستیم، چون که اگر کمتر از اون خلق بشه مواجه با عدم تعادل هستیم. یعنی امروزه دیگه وقتی ما میگیم پول، مثلا ریال ایران یا دلار آمریکا یا دینار عراق، این یک مال اعتباری است که حاکمیت ها، دولت ها اون رو خلق میکنن، به وجود میارن. دیگه ما به ازاش طلای تعریف شده، نقره تعریف شده یا ارز تعریف شده ای وجود نداره که بگیم، مثل سابق بگیم که مثلا این ریال ایران که دولت ایران تولید میکنه، این سند بدهی یه مقدار مشخصی مثلا طلاست. نه دیگه، اون موقع هم اگه بود، الان تلقی نه قانونگذار اینه، نه رفتار حاکمان اینه، نه رفتار مردم این هست. اینم یه نکته که ما بر اساس این باید بیایم ببینیم که مثلا چه حق و حقوقی از افراد گرفته میشه یا داده میشه. نکته دیگری که وجود داره، ما از جهت فقهی باید این رو در نظر بگیریم. به صورت عمومی معمولا گفته میشه خلق پول موجب تورم میشه و تورم هم ظلم به مردمه. وقتی که ما باز میکنیم میگیم که منظورتون از مردم کیا هستن؟ بله، در اثر تورم برخی از مردم واقعا حقوقشون ضایع میشه، برخی از مردم نه، اتفاقا خیلی هم بهتر میشه وضعشون. مثلا من اگه به صورت همینجوری سرانگشتی مثال بزنم، خب گروهی از مردم سپرده گذارانن، چه پولشون رو، داراییشون رو تبدیل به پول رایز اون کشور کردن، در بانک ها سپرده گذاری کردن. وجود تورم در اون جامعه آیا وضع اونها رو بهتر میکنه؟ ارزش دارایی هاشون رو بهتر میکنه یا بدتر میکنه؟ واقعا مطلب قضاوت کلی نمیشه کرد، بستگی داره به نرخ سود سپرده هاشون با نرخ تورم. اگر نرخ تورم بله بالاتر از نرخ سود سپرده ها باشه، مثل شرایط کنونی ایران که مثلا به صورت رسمی اعلام میشه که نرخ تورم 38%، نرخ سود سپرده ها حد اکثر مثلا حتی بانک هایی که تخلف میکنن مثلا 20% میدن به سپرده، یعنی 18% تازه زیر تورم به سپرده‌گذار در شرایط کنونی سود میدن. این بله، خب داراییشون رو از بین میبره. اگر 5 سال اینجوری تورم به این حد باشه و نرخ سود سپرده اینجوری باشه، داراییشون کلی از بین میره. اما برعکس، مثل سالهای مثلا 3-4 سال گذشته، نرخ‌های سود بانکی در حدی بود که اکثر افراد وسوسه می‌شدن زمینشون و ساختمانشون رو بفروشن ببرن سپرده بانکی بذارن. نرخ سود بانکی در حد 15-20% بود، روز شمار هم بهش می‌دادن و از اون طرف نرخ تورم کاهش که پیدا کرده بود در حد 9%, 10%, 12% بود. خب اونجا با توجه به اینکه در ایران نرخ سود سپرده 20% و تورم مثلا اون زمان ها 10-12% بود، نخیر تورم نه تنها حقوق سپرده گذاران رو از بین نمی برد بلکه افزایش هم پیدا می کرد. چون وقتی مقایسه می کنیم شرایط ایران رو با یک کشوری مشابه دیگری که تورمش صفر، سود سپرده هاش هم مثلا 2.5-3 هست، خب اونجا 3% سود واقعی به دست میاره، اینجا تورم 12 بود، سود سپرده مثلا 18 بود، 6% سود واقعی به دست می آورد به بهانه تورم. پس بنابراین قضاوت کلی نسبت به این گروه نمیشه کرد، باید دید که مثلا رابطه اونها چیه. گروه دیگری که معمولا از اونها یاد میشه که اینها بیشترین تضرر رو دارن، حقوق بگیرا، کسانی که درآمدهای ثابت دارن. خب کسانی که درآمدهای ثابت دارن اگر حقوق و دستمزدشون به صورت ماهانه و سالانه متناسب با تورم تعدیل بشه، خب باز ضرری نخواهند کرد. اما اگر بله تعدیل عقب بیفته یا به اندازه نرخ تورم نباشه، قطعا اینها متضرر خواهند بود. گروه دیگر کسبه و تجار هستند که کارشون تجارت هست، بازرگانی هست. خب اینا نوعاً از تورم هیچ ضرری نمی کنن، کالا رو به هر قیمتی که می خرن با 10% سود، با 15% سود می فروشن. معمولاً هم در شرایط تورمی بازارشون رونق پیدا می کنه، فروششون هم بیشتر میشه، قیمت ها هم دیگه به قول معروف نظارت نمیشه. معمولاً این گروه از شرایط تورمی سود می برن، جز البته یک سری افراد مؤمن و متدین که خیلی پایبند مسائل اخلاقی هستن، چه در اون موارد سعی میکنن حال مردم رو رعایت کنن و امثال اینا. بقیه از جهت تحلیل های اقتصادی هیچ ضرری نمیکنن. گروه دیگه تولید کننده ها هستن، خب اینها هم به طور معمول میکشن روی قیمت محصولشون. نهاده های تولید که در اثر تورم افزایش پیدا میکنه، اینا هم قیمت کالاها و خدماتشون رو افزایش میدن، چما این که ما الان شاهد هستیم مثلا قیمت های تولید محصولات خودمون رو، حتی همین محصولات داخلی وارداتی ها که هیچی، محصولات داخلی در اثر تورم کلی افزایش پیدا کرد. پس بنابراین یه مقدار موقع ارائه گاهی مثلا به صورت مطلق گفته میشه که مردم متضرر میشن، باید ببینیم که واقعا کیا متضرر میشن و چه مقدار متضرر میشن در چه صورتی. نکته دیگری که وجود داره این هست که آیا این تضرر قهری هست یا اختیاریه. مثلا سپرده‌گذار متضرر میشه، بله، اما اختیاریه، میتونه سپرده‌گذاری نکنه، بره مثلا دارایی های دیگری که مثلا روی سهام سرمایه گذاری کنه. واجب نیست که کسی موظفش نکرده که حتما باید روی توی بانک سپرده گذاری کنه، میتونه بره اصطلاحا در دارایی های فیزیکی در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنه که معمولا به تناسب تورم ارزش دارایی ها افزایش پیدا میکنه. خودش اصطلاحا در فقه ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده اقدام. خودش می‌بینه که بله اگر داراییش رو به شکل پول رایج نگهداری کنه، این در اثر گذشت زمان به خاطر شرایط تورمی داره این داراییش آب میشه، مثل کسی که برده سرمایه‌اش رو یخ خریده در تابستان. خب این باید خوب مدیریت کنه، یخ ها بمونه آب میشه، معلومه دیگه آب میشه. در شرایط تورمی هم پول رایج در کشور به تدریج آب میشه. خب اگر کسی خاص خودش به خواست خودش رفته سپرده بانکی اقدام کرده، میتونسته دارایی های دیگر روی زمین و ساختمان، روی مزرعه، روی تولید سرمایه گذاری کنه، اما خواسته رفته روی سپرده بانکی سرمایه گذاری کرده، خب اقدام کرده. نمیتونیم اون رو مقایسه کنیم با مثل افرادی که مثل حقوق بگیران چینها نه ناچارن حقوقشون رو به اندازه‌ای که قانون تعیین میکنه دریافت کنن، از اون طرف تورم براشون تحمیل میشه. وگر نمیتونستن، گاهی توی این شبکه‌های مجازی مطرح میشه که مثلا کاش حقوق ما رو با سکه میدادن، مثلا ربع سکه‌ای، مثلا یک گرم سکه‌ای، از این مسائل. یعنی اختیار اگه داشتن حقوق بگیرا میگفتن که حقوق ما رو اینجوری بدید، اونها بله، یا مثلا تغییر حالا اونها که یه مقدار بله بله حرجیه شاید، ولی اون یکی سپرده‌گذاران نه، مخصوصا اونایی که رقم‌های بالایی دارن خیلی راحت. مثلا همین من جریان ورود و خروج سپرده‌ها رو رصد می‌کردم، خیلی جالبه. مثلا الان به شدت ما بحث خروج سرمایه‌ها رو داریم به سمت بازار بورس. من همین امروز از خیابون دورشهر رد می‌شدم، دیدم که یه صف طولانی، شک کردم این چی شده. تقریبا نزدیک اونجا پزشک قانونی هست، اول شک کردم که مثلا حادثه‌ای توی شب قم رخ داده بولن، دیدم نه، یه کد بورسی میدن، مردم صف کشیدن برای گرفتن کد بورسی که برن معامله بکنن. خب یعنی این همون قاعده اقدامه دیگه. میبینه در شرایط کنونی نگه داشتن پول در بانک به مصلحتش نیست، سریع اقدام میکنه میبره در بورس سرمایه گذاری میکنه. خوبه به نظر من، هرچی ما بتونیم بازار سرمایه رو بیشتر گسترش بدیم بهتر. اما تغییر شغل دیگه به این آسونی نیست که مثلا من همین امروز مثلا پژوهشگاه ول کنم برم مثلا یه جای دیگه استخدام بشم، اینا به این راحتی نیست. بحث مشکل پولی. خب من این مقدمه می‌خواستم بگم که یه بحث اقدام داریم، یه بحث ناچاری داریم. مقدمه دیگری هم که واقعا برای رسیدن به بحث عدالت میشه مطرح کرد، من تیکه آخر فرمایش جناب آقای واعظی رسیدم استفاده کردم، اینکه خلق پول توسط چه کسی و با چه انگیزه‌ای و به چه مقداری به قول معروف انجام میگیره. یه وقت بالاخره نهاد حاکمیت طبق قانون میاد اقدام میکنه برای تامین کسری بودجه مثلا ناشی از جنگ به اندازه مورد نیاز، نه به فرمایش های دکتر مثلا ادامه دادن هوس آمیز جنگ، چون میبینه پول میتونه چاپ کنه هزینه های جنگ رو اداره کنه، یا حالا یه سال دیگه ادامه. نه، واقعا جنگی براش تحمیل شده برای دفاع از آب و خاک میهن، خب مجوز قانونی گرفته، به اندازه نیاز جنگ هم خب خلق پول کرده. این یعنی میتونسته به صورت مالیات های گوناگون از همون مردم بگیره، اونطور دیده اون طول میکشه، مباحث خاص خودشو داره، اونجا هم مباحث بی‌عدالتی مالیاتی و اینها مطرح میشه، اومد آسان ترین راه را انتخاب کرد، به قول معروف به چاپخونه بانک مرکزی میگه از امروز 5 دقیقه بیشتر کار کنید مثلا از این نداری. خب مال اعتباری است که توسط حاکمیت تولید میشه، هیچ سند بدهی مثلا پول 50 سال پیش هم نیست، یه پول اعتباری است با مجوز قانونی برای یک نیاز ضروری و عقلایی مثل جنگ، اداره جنگ، به اندازه نیاز عقلایی و مشروع هم منتشر میشه. خب یه وقت اینه، اینجا خیلی راحت میشه گفت که این عین عدالت برای حفظ کیان جامعه، حفظ آب و خاک جامعه، حقوق بالادستی مردم، این مثلا عین عدالت. اما یه وقت است که هر یک از اینها میبینیم که متزلزل میشه. مثلا خلق کننده پول دیگه حاکمیت، بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت نیست، مثلا بانک های تجاری شدن، بر اساس اون مکانیزم خاصی که دارند خلق پول توسط بانک‌های تجاری داره رخ میده. اندازه‌شم اونها به قول معروف مباحث معاملات کوتاه مدت بانکی تعریف میکنه و اونها هم تحت تأثیر عمدتاً معاملات بورس بازانه هستن. باز شاهدش رو بخوایم بزنیم همین الان، خب یه عده واقعاً میرن به سمت بازار سرمایه ولو برای فرار از آثار سوء تورم. بله چشم. یه عده اصطلاحاً میرن به سمت معاملات سوداگرانه و بورس بازانه کاملاً کوتاه مدت، اون وقت میان از منابع بانکی. بانک یه وقت منابع داره، خب میگه که اینو میگیم جابجایی وجوه، یه وقت منابع نداره، با روش‌های خاصی ایجاد اعتبارهای جدید، ایجاد پول‌ها. خب این دیگه نه توسط حاکمیت بلکه توسط یک نظام بانک تجاریه و منافع حاصل از اون هم میرسه به بانک تجاری، آثار تورمیش میرسه به جامعه. خب بنابراین در پدیده خلق پول ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که این خلق پول توسط چه کسی، آیا مجوز قانونی داره یا نداره و به چه اندازه، به چه انگیزه‌ای داره تولید میشه. قطعا برخی از مصادیق میتونیم بگیم نه تنها ظلم نیست بلکه عین عدالت، مثل اون بیمارستانی که کارش قطع عضوه. خب به صورت طبیعی هر قطع عضوی این عین جنایت، عین ظلمه، اما وقتی میبینیم که مصالح این بیمار اقتضا میکنه که به خاطر سلامتی وجودش باید پاش قطع بشه، دستش قطع بشه، میگیم که این بیمارستان عجب جای خوبیه برای حفظ سلامت جامعه، مثلا این کار رو هم انجام میده. بله تورم ممکنه ما تن بدیم اونتا برای مسائل خاصی. پس بنابراین من بخوام به عنوان باز آخرین مقدمه، اونتا اصل بحث دیگه میمونه برای دور بعدی، اونی که باید نگاه کنیم خلق پول توسط چه کسی، با چه مجوزی، به چه اندازه و برای رفع کدام نیاز صورت میگیره. بر اساس اون میشود اون وقت هم از اون منظر خردی نگاه کرد که آیا اعطا کل ذی حق حقه رخ داده یا نه، و هم از منظر کلان میشه قضاوت کرد که وضع کل شیء فی موضعه رخ داده یا نه، چه آیا پول رو از اون مسیر طبیعی منحرف کرده، از اون واسطه گری وجوه، از اون ذخیره ارزش بودن، از اون وسیله سنجش ارزش بودن منحرف کرده یا نکرده، و اگه کرده به چه میزانی، با چه مجوزی. السلام علیکم.
تشکر میکنیم. در دور اول آخرین نفر خدمت جامعه حجت الاسلام و المسلمین آقای علی اکبریان هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين. من سعی میکنم یه سری امور رو خیلی مختصر عرض بکنم و برم سر مسئله رابطه خلق پول و عدالت. ماهیت پول را همون پول اعتباری میدونیم. اینکه اعتبار چیست خیلی کار ندارم باشه، چون به بحث من ربطی نداره. همین مقدار که ارزش مبادلاتی درش بیشترین اهمیت رو داره و مال حقیقی هم نیست، مثل سکه های قدیمی نیست که مال حقیقی. مسئله بعدی که خیلی باش کار ندارم اما پیشفرض این بحث ماست این است که خلق پول به حکم اولی جایزه توسط حکومت. کی مشکل پیدا میکنه؟ اون وقتی که عنوان ثانوی مثل ظلم، مثل ضرر، اینا برش آرز بشود. این هم به عنوان پیشفرض بحث میکنم. یه داستانی رو من شروع میکنم که این داستان به خاطر اینه که از خیلی بحثا صرف نظر کنم. ببخشید یک مقدمه هم عرض بکنم بعد برم سراغ داستان خلق بود. مقدمه این است که عدالت که در بحث اقتصاد مطرح می شود و خلق پولی که حکومت تولید می کند اون مال اعتباری رو باید توزیع بکند، عدالت توزیعی درش مطرح می شود. در این که معیار عدالت توزیعی چیست، کجا این توزیع اموال عادلانه است، کجا ظالمانه، بحث‌های زیادی شده. بعضیا توزیع برابر را عادلانه می دانند، بعضیا توزیع بر اساس استحقاق را عادلانه می دانند، بعضیا توزیع بر اساس نیاز را عادلانه می دانند، بعضیا ترکیب اینها را توزیع بر اساس استحقاق و برابری، بعضیا هر ستاشو می آرند مثل شهید سعد مثلا، هم استحقاق رو می آرد هم برابری رو می آرد هم نیاز رو می آرد. من این ضوابط رو حالا در جای دیگری بحث شده است کار ندارم. یک معیار دیگری را به عنوان عدالت مطرح میکنم که اگر که توزیعی که حکومت نسبت به اموال میدهد اونجوری باشد عادلانه است، و اون اینه که فقر از جامعه برداشته بشه، کفاف عمومی تأمین بشه، دو اموال در دست صاحبان ثروت دست به دست انحصاری نگردد. اون تداولی که در آیه قرآن آمده کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، یعنی تعدیل ثروت، فاصله طبقاتی زیاد نباشد. اگر این توزیعی که حکومت انجام میده به سمتی باشد که فقر از بین بره، کفاف عمومی برای همه مردم لااقل تأمین بشود و فاصله طبقاتی هم زیاد نشه به این معنا که ثروت در دست ثروتمندان انحصاری نگردد، اگر این باشه ما میگیم عدالت دیگه. حالا با اینکه چجوری باشد خیلی مثلا میشه کار نداشت، یعنی ما این هدف رو میخواییم ببینیم تأمین میشه یا اینم یه مقدمه. حکومت در مسائل داستانم میگم الان حکومت علاوه بر این کفاف عمومی و تعدیل ثروت اهداف اقتصادی دیگری هم داره، مثل تأمین امنیت مثلا. حالا من همین امنیت رو مثال میزنم، مسائل فرهنگی و چیزهای دیگه هم هست که اونا هم پول میخواد. حالا بریم سراغ داستان. یه جامعه ای رو فرض بکنید که یه اموال واقعی دارد، محصولات کشاورزی، دامی، معادن، اقتصادش، رشد اقتصادیش. در مقابل اینها یک مال اعتباری هم دارد به یک حجمی، فرض میکنیم که این نسبت هم نسبت مناسب است. یعنی نسبتی است که مبادله کالا با این پول متعادل انجام میشه، این تورمی هم نداره. اینو فعلا از اینجا کمر بحث میگیریم. قبلش چقدر پول خلق شده رو کار نداریم. الان این پول با این کالاهای واقعی، ثروت واقعی که اهم از اجناس و قدرت و خدمات، هرچی قدرت نظامی هم گاه یه چیزیه که میشه پول مساوی برش لحاظ کرد. حالا الان پولشون با اقتصادشون مناسب، کی خلق پول شبهه این رو پیدا میکنه که داره به ظلم گرایش پیدا میکنه؟ اونجایی که زیادی خلق بکنه. مثلا حالا میگیم 10% زیادتر از آنچه که باید به طور متعادل و مناسب با ثروت واقعی رشد اقتصادی پول خلق بکنه، 10% زیادی باشه. میخوایم ببینیم کجاها این بزنگای ظلم پیدا میشه، کجاها این خلق پول که یه اثرش این است که 10% از ارزش پول مردم کم میشه، مردم 10% دیگه پولشون بی ارزش شد. فعلا با ارز دیجیتال کار ندارم چون بلد نیستم اونا چیست، و فعلا با رابطه این کشور با کشورهای دیگه هم کار ندارم، اونا آخر سر یه چیزی میگن. فعلا خودشون، فقط خودشون تو خودشون مردم میخوان برن روزانه خرید کنن، ماشین بخرن، خونه بخرن، گوشت بخرن، نون بخرن، این با این چیزا کار. این که رابطه با کشورهای دیگه چی باشه، اونم برای خودش یه داستان عظیمی. میخوام ببینیم که من 5 مورد رو مثال میزنم، اینا رو هر کدومش رو یه غرضی دارم برای مثالاش، بگم کجا ظلمه، کجا ظلم نیست. این 10% پولی که زیادتر خلق شد، یعنی الان یه ثروت واقعی است، پول اندازم داریم مناسب، بیایم 10% زیادتر چاپ کنیم، خلق پول زیادتر. پولم که میگیم فقط این اسکناس نیست، همینی هم که تو حساب من یه رقمی بیاد، این اسمش میذاریم خلق پول. اولین مثالی که میزنم مسئله امنیت که جناب آقای موسویان هم فرمودن. فرض بکنید الان یه بحرانی پیدا شد، مثلا ما حکومت نیاز دارد به یه مبلغی پول برای مثلا یک جنگی که تحمیل به او شده، یک مسئله امنیتیه. بعد خیلی خوب، باید یه کاری بکنه، یا باید از مردم پول بگیره، بگه مردم مالیات بدید، من جنگ نیاز دارم، 100 واحد پول میخوام. شما الان کل پولای مملکت ما 1000 واحده، من 100 واحد پول نیاز دارم، یا لید مالیات بدید من این 100 واحد رو بگیرم، این جنگ و امنیت رو تأمین بکنم. میتونه این کار رو بکنه و میتونه یک کار سریعتر در جا بگه 10 دقیقه بیشتر بانک مرکزی کار کنه، یالا این پول رو چاپ کنه. اثرش چه فرقی دارد بین این دوتا که مالیات رو از مردم بگیرد یا پول رو خلق بکنه؟ در هر دو این 100 واحد رو به دست آورده و همینقدر هم 10% از ارزش پول کم کرده، یعنی از جیب مردم این 100 واحد رو گرفته. من فرقش رو بگم، اگر از مردم مالیات بگیرد، مثلا میتونه بگه بر اساس دارایی به تناسب دارایی هاتون مالیات بدید، هر کی یه بخشی از دارایی 10% دارایی هاشو به من بده، اینجا تناسب هست، اون که خیلی پول داره بیشتر میده، اون که کم پول داره کمتر میده. اما وقتی که پول چاپ میکنه دیگه اینطوری این رعایت نمیشه. امکان داره یک کسی، 3 نفر رو فرض بکنید که همه هر 3 نفر یکقدر سرمایه دارن، اما یکی همه سرمایهش پوله، یکی همه سرمایهش کالاست، یکی نصف سرمایهش پوله نصفش کالا. خب اونی که همه سرمایهش پوله 10% رفته، اونی که همه سرمایهش کالاست هیچی ازش نرفته، بلکه یه چیزی هم اومده روش، چون یه تورم که بیاد کالاهای او ارزشمندتر میشه. اونی هم که نصف داشته، خب نصف سرمایهش 10% رفته. اما وقتی مالیات بخواد بگیره این مشکلی نداره، از همه میتونه به طور متعادل. ولی خب مشکلش زمانه، دولت امنیت یه چیز تعجیلیه، نمیتونه وایس مالیات بگیره، باید همین امروز پول رو به دست بیاره. اینجا زمان براش مهم بوده، این کار رو کرده. مسئله دوم این که میخواد فقر زدایی بکنه، میتونه بیاد بگه هر کی از یک حدی از درآمد یا ثروت بیشتر داره که اسمشون ثروتمندانن، اینقدر باید مالیات بدن، اینقدر پول به من بدن، میخوام فقر زدایی کنم، به فقرا هر چی شغل ایجاد کنم، خونه بدم، وام بدم برای فقرا، هر چی فقر زدایی کنم. میتونه این کار رو بکنه و میتونه 10% پول چاپ کنه، 10% خلق پول بکنه. اگر 10% خلق پول بکنه، الان در دستش یک مال 100 واحد، مثلا فرض بکنید 10% میشه 100 واحد، 100 واحد پول داره الان حکومت، میتونه اینو هزینه کنه. اگر این هزینه از جیب همه مردم هم کم شد، حالا با اون تسامحی که بعضیا کالا دارن بعضیا، با اون تسامح از جیب مردم 10% گرفت و پول دستش اومد، حالا میره فقر زدایی میکنه. اگر این کار رو کرد، این در مسیر عدالت. مثال بعدی میگم این ظلم نیست، یه همچین کاری که بیاد برای فقر زدایی، به جای این که بگه ثروتمندا پول بدید که این یه فراینده، میتونه بیاد خلق پول بکنه، همون مقدار واحد پول رو به دست بگیره و فقر رو از بین ببره، کفاف عمومی تأمین بکنه. مثال بعدی این است که میخواد وام به تولید کننده ها بده، میاد به تولید کننده ها میخواد وام بده. یه وقت هست که این وام اصلا خلق پول نیست، یعنی سپرده منو گرفته میده به این آقا، این پول جدیدی در کار نیست، این خلق نیست اصلا، سپرده منو میگیره میده به اون آقا، این پول جابجا شده، اینا من کار نه، اینا اصلا اسمش خلق پول نیست. خلق پول کجاست؟ اونجایی که مثلا میاد میگه فلان بانک رو مثلا مجبور میکنیم، قانون وضع میکنیم که باید اینقدر وام بدی به تولید کننده ها، این شروع میکنه، هر تولید کننده ای چه کشاورزی چه صنعت هر چی میاد وام میگیره، وام که میگیره این پول صاف میره عددش تو مثلا حسابش، این پول خلق شد، الانه وام که گرفت پول خلق شد. اگر این وامی که در مسیر مثلا تولید قرار گرفت باعث رشد اقتصادی شد، باعث شغل شد، باعث شد که این شغل عملا فقر رو از بین ببره، چون مردم چون شغل ندارن فقیرن، و بعد انقدر مالیات از اون تولید کننده گرفت، وقتی تولید کردی ثروت گرفتی بعد مالیات هم بدی، چون یه فرصتی بهت دادی، مالیات رو گرفت، این مالیات رو گرفت باز فقر زدائی کرد، تعدیل ثروت کرد و تونست سود این واماشو اگه این کارا شد هیچ اشکال نداره. اینم یه مثال اینا رو دارم میگم، بعد همشو میگم اینا میتونه هیچ کدوم این اتفاقا رخ نده و این خلق پولا همش در مسیر ظلم قرار بگیره. مثال بعدی اینه که وام رو به بانک خصوصی تحمیل بکنه، بگه بانک های خصوصی وام بدن، یعنی خلق پول کنن، وقتی که به حساب وام گیرنده ها یه عددی میره 100 میلیون 1 میلیارد، یعنی داره خلق پول میشود. فرضم اینه که جابجا فقط نمیشد از سپرده گذاری وام بده، نه بگه وام بده خلق پول کن. خب این در واقع داره به جیب سهامداران این بانک خصوصی پول میره، یه پول هنگفتی به مبلغی که دارن خلق میکنن میره تو جیب سهامداران این بانک خصوصی. اینجا دو تا مسئله وجود دارد، یکی این که این واما رو به کی میده، اگه به همون تولید کننده بدد و در مسیر شغل و نمیدونم فقر زدائی و تعدیل اگه تو اون مسیر باشه اون مشکل نداره، اما حالا سر این پولی که به سهامدارا داده چی؟ این بانک مثلا خصوصی که اصلا ربطی به دولت هم نداره الان یه پولی داره، یه پول خلق شده، یه هنگفتی است، اینو چی کار بکنه؟ اگه اینو با مالیات مناسبی مثلا یا هر چی بتونه بگیره و دوباره صرف اهداف صحیح اقتصادی خودش بکنه دولت، اینم دوباره عدالت. خلق آخری که میگم سود سپرده هاست، من الان پول میرم میذارم بانک سپرده 18% فرمودن 20% هر چی، اگر این بانک بره واقعا با این پول سپرده من یه کار واقعی انجام بده و مثلا ولو با وام دادن خودش انجام نده، با واسطه وام دادن این، یا واقعا یه ثروتی ایجاد بشه و بر اساس اون ثروت بیاد به من سود بده، اینجا این سودی که به من میده خلق جدیدی محسوب نمیشه که مشکل داشته باشه. اما اگر که این بانک ارزه این استفاده از این سپرده منو نداشت، همینجور ماهانه یه رقمی 18% مثلا سالانه به پول من همینجور رقم اضافه میشه، این رقم ها خلق پوله، اینا خلق پوله. بعد ببینی
معذرت میخوام، میشه من این وقت دوم رو چون آقای واعظی میخوان برن این بحث رو تمام کنید که ایشون بفرمایند؟ بعد
عرض کنم خدمت شما که بنده بحثمو دو تا ساحت کردم، یکی در این که در طرو عنوان ظلم و بی‌عدالتی نسبت به مسئله خلق پول با چه مشکلاتی روبرو هستیم، یعنی کار بس به آسونی نیست که ما صرفا با یک کلیاتی مثل این که در نظر عرف یه نوعی ضرر هست یا در نظر عرف اتلافی نسبت به قدرت خرید اتفاق افتاده پس این ظلمه، چون دلایل توجیهی فراوانی وجود داره واسه آن چه که مصادیق خلق پول در ایران کنونی حساب میشه که حالا این رو توضیحاتش رو دادم. یه بحثی که باید در نظر بگیریم این که اصلا کلن بیشتر کسایی که این مسئله رو از مصادیق ظلم میدونن، حد وسط رو بحث تورم قرار میدن و کاهش ارزش پول ملی، اتلافی که صورت میگیره، ضرری که صورت میگیره از ناحیه تورمه. با اینکه اصلا کلن تورم رو به ماهو و تورم ما نمیتونیم یه امر منفی در اقتصاد تلقی بکنیم. تورم در مواردی باعث رونق کسب و کار میشه، در مواردی نه. تورم اگر توأم با رکود باشه چیز منفیه، گاهی وقتا نه، اصلا تورم خودش اسباب خروج از رکود میشه. برمیگرده به اینکه سیاست‌های مالی و اقتصادی چگونه باشه. مثلا یک مثال خیلی روشنش اینه که گاهی وقتا دولت‌ها به عمد ارزش پول ملی خودشون رو در شرایطی نسبت به ارزهای خارجی عمدن و از روی اراده کاهش میدن برای حمایت از تولید و افزایش واردات و صادرات و کاهش واردات. خب این بستگی داره به اینکه کجا، چگونه، چجوری مدیریت بشه، چه غرض عقلایی پشت اون کار باشه. پس تو این مسئله تروب و عنوان ظلم و عدل نباید خیلی شکلی و کلی گویانه با مسئله مواجه بشیم، که جناب آقای موسویان هم بخشی از بحثشون راجع به همین بود که حتی بیاییم تحلیل بکنیم که کاهش ارزش پول ملی که برخواسته از خلق پول و تورم ناشی از او هست برای اقشار مختلف یا فعالان مختلف اقتصادی چه پیامدی داره. کلیگویی تو این زمینه نمیشه کرد. اما به لحاظ اون بحث جانب کوربی بس که حالا گیرم، این ما این پیش فرض ها رو بیایم جلو، یعنی ما عرض شد به حضور شما امر به عدل و نهی از ظلم رو جزء احکام تأسیسی اسلام بدونیم، یعنی ما در فهرست واجباتمون یکی از وجوبهایی که چه متوجه آحاد مکلفین بشه عدل ورزی، چه در ترجمان حاکمیتیش به بست عدالت در جامعه نسبت به حاکمان بشه، این ما یک حکم تأسیسی بدونیم، یکی از واجبات بدونیم، نه اینکه این رو ارشاد به حکم عقل بدونیم، یا این رو برگردونیم به اینکه خب این امر به عدالت اعدلو رو برگردونیم به اینکه التزمو بالاحکام، چون احکام ما درش اشراب شده بحث عدالت. نه، اصلا خود این برسه یک تکلیفه و پرهیز از ظلم خودش یک به اصطلاح تکلیفی که متوجه آحاد شده. اینا رو ما بپذیریم. بحث اینه که حتی در اون موارد که یک خسارتی متوجه افراد میشه، یعنی تو اون بحثی هم که جناب موسویان کردن، حتی ما برسیم به اون عده خاصی که فقط اسکناس نگه داشتن یا سپرده بانکی نگه داشتن و از قبل برخی تصمیمات حاکمیتی یک خسارتی متوجهشون شده، حالا من اون بحثشون هم رو پرانتز قرار میدم که حالا این خود فرد و اراده فرد و نوع انتخابش که به جای این که این رو ببره تو بازار سرمایه، این پول رو ببره تو بورس، یا خودش مقدمه به یک فعالیت تولیدی مباشری بشه، این رو مثلا اوورده سپرده تو بانک گذاشته، خب اینم نتیجهشه. حتی اگر ما اینجور در نظر بگیریم، من عقیدم اینه که اینجا خودش بحث هست که آیا بر فرض تروب عنوان ظلم بشه نسبت به اون بخش خاص، که بنده تردید جدی دارم به خاطر اینکه آنچه که تو ایران اتفاق میفته از خلق پول نوعاً به شکل کلانش از مواردی است که چاره غیر اون وجود نداره، اما دولت نمیتونه مثلا اسکناس شاپ نکنه، یا به غایت دشواره که یک احصایی ما نسبت به مائزاهای کالایی و تولیدات داخلی داشته باشیم که خیلی متناسب بخوایم با اون کار انجام بگیره. عرض کردم مسئله خلق پول در چارچوب قانونی او اسباب رشد اقتصادی میتونه باشه، اسباب پشتیبانی از عمران میتونه باشه، اسباب پشتیبانی از ایده های نو و کارآفرینی میتونه باشه. ما نباید نگاهمون به این مسئله کاملا منفی باشه. خب او رو بنده عرض میکنم ادله‌ای که بحث ادله عامه‌ای که راجع به اتلاف و خسارات هست، حالا چه اتلاف و یعنی ادله‌ای که ادله زمان حساب میشه و چه اون زمان عقدی چه غیر عقدی، اون ادله به نظر من انصراف داره از اینجور موارد که بخواد موردهایی که یک تصمیم کلانی گرفته شده که اون تصمیم در چارچوب قانون هست و یک پیامدهایی برای اقشار خاصی از جامعه داره، این احساب بشه و از باب من اتلف یا از باب لا ضرر بخوایم بگیم که جبران مالی نسبت به اونها صورت بگیره، اضافه بر اینکه این جبران مالی خودش از مصادیق افزایش نقدینگی و تورمزا خواهد بود. یعنی اگه حد وسط این مسئله ترتب خسران و زیان بر افراد حد وسطش افزایش نقدینگی و تورم بشه، این گونه جبران خسارت باعث افزایش نقدینگی میشه، یعنی به نوعی خودخور میشه، یعنی خودشکن میشه، خود خسارت معالن خسارت به دنبال میاره. اما آنچه که میتونیم ما استفاده بکنیم، ما میتونیم بگیم که مجموعه بحث هایی که راجع به عدل و ظلم وجود داره، مسئله الزاماتی که متوجه حاکمیت میشه در رابطه با معیشت مردم، رفاه مردم، یعنی فقط ادله عدل و ظلم رو نمیگم، کل ادله‌ای که وظایف حاکمیتی وظایفی رو متوجه حاکمیت میکنه در قبال مردم، در مسئله خلق پول به اعتقاد بنده چیزی رو که مکلف میکنه ما رو و حاکمیت رو و دستندرکاران و کارگزاران رو، بحث مدیریت خلق پول، بحث جلوگیری از مسئله خلق پول غیر ضرور، بحث صیانت از تشدید وظایف کنترلی بانک مرکزی نسبت به بانک هاست که بانک ها تعدی نکنن از حریم سپرده ها و به میزان سپرده ها بتونن عرشبت وام بدن، چون همیشه که داره دکتر صبحانی به خوبی فرمودن نفس ایجاد بدهی و نفس استقراض خب به نوعی خلق پول هستش. این اگر در چارچوب سپرده ها و در محدوده سپرده ها باشه خوبی مشکلی نداره، اما آنچه که الان داره اتفاق میفته فراروی بانک ها از حدود سپرده است، مخصوصا اون تعهدی که نسبت به بانک مرکزی دارن، یعنی خودشون رو به نوعی بدهکار بانک مرکزی میکنن از طریق افزایش تسهیلات. اینا باید جلوگیری بشه. اما من نکته آخری هم عرض بکنم نسبت به فرمایش جناب آقای صبحانی. ببینید، این که ما باید نظامات و ساختارهای جامعه رو در حوزه‌های مختلف، چه حوزه بانکداری و منابع مالی، چه در عرصه‌های مختلف صنعت و بازرگانی و تجارت و همه جهات مختلف، ما باید سامانه ها رو و ساختارها رو جوری قرار بدهیم که پیامدهای منفی اعم از تورمی و عرصبت به هر گونه خسارتی، هر گونه پیامد منفی کاهش پیدا کنه و حداقل برسه. بله، این یک رسالته، این حکمرانی خوب، یعنی همین که ما یک کاری بکنیم به جای بگیر و ببند و به جای هی رفوگری و به جای هر دخالت‌های موضعی، اصلا سیستم یه سیستمی باشه که کارآمد باشه، بهینه باشه و این بله یه آرمان مطلوبه. اما بحث اینه که آیا فقه به ماهو و فقه عهده‌دار چنین ساماندهی هاییست، یا به تعبیر دیگه چنین ساماندهی هایی و اصلاحات ساختاری از یک حوزه دانشی از یک حوزه دانشی خاص به نام فقه با اون تعریفی که از ما از فقه داریم و ظرفیت‌هایی که فقه داره، آیا فقه به تمامه و به تنهایی ظرفیت اون رو داره که این ساختارهای مختلف حوزه اقتصاد و بیرون اقتصاد رو ما از فقه بخوایم و فقه عهده‌دارش بشه؟ به اعتقاد بنده نه. فقه سهیم هست اما عهده‌دار محض نیست. ما اینجا به دانش‌های دیگه‌ای احتیاج داریم. ما به دانش‌های توسعه‌ای و نیمه بنیادین احتیاج داریم که خروج از وضع موجود ما را به سمت وضع مطلوب نقشه راه بده، راهکار بده. ما به تجارب اقتصادی، تجارب عقلایی خوب، دانش‌های تولید دانش‌های مطلوب توسعه‌ای احتیاج داریم. فقه البته، یعنی ما هر گونه دانشی که بخواد نقشه راه بده و برون رفته از وضع موجود به سوی وضع مطلوب رو عهده‌دار بشه، بخواد اصلاح ساختاری بکنه، حتما لبه فقهی داره، حتما ملاحظات فقهی باید درش لحاظ بشه، حتما این جهات باید در نظر بگیره. اما فقه به تنهایی این نیست. یعنی ما نمیتونیم الان بگیم به فقیه خودمون که چرا شما در رابطه با خلق پول و امثال مسائلی که موجود هست چرا ورود میکنید از باب یجوز و لا یجوز، ورود میکنید از باب اینکه آیا جبران خسارت لازم است یا نه. این کار فقهه. بلی بگید این کار رها بکنیم، برو ساختار بده. ساختار دادن کار فقه نیست، گرچه دانش فقه صحیحه. خیلی عذرخواهی میکنم، من واقعا مقبون شدم الان دارم میرم، مقبون هستم انشاءالله. خلاصه یعنی پیاده شده بحثا رو استفاده میکنم. خیلی عذرخواهی میکنم.
لا محمد و آله الطاهرین. هماندیشی نسبت سنجی خلق پول با عدالت در خدمت اساتید و حضار محترم. دور دوم مذاکرات رو انشاءالله شروع میکنیم. در خدمت جناب آقای حجت الاسلام و مسلمین علی اکبریان هستیم. ادامه بحث ایشون.
از اون چه که قبلا عرض شد، این دوتا نتیجه رو میخوام، دوتا نکته رو تأکید برش بکنم و ادامه بحث بدم. اول اینکه هرگاه حکومت زائد بر اون مقداری که مناسب با رشد اقتصادی اوست اگر خلق پول بکنه، که تو این مثال فرضی ما 10%، 10% کل پولی که داره الان به اندازه این 10% اضافه پول خلق کرده به هر یک از روش های وام دادن و اینایی که هرچی هست، اسکناس چاپ کرد، هرچی، این 10% در واقع از ارزش پول در دست مردم کم میکنه، همین مقدار کم میکنه. گویا حکومت به جای اینکه بیاد از مردم این 10% ثروت پولی جامعه رو که مثلا 1000 واحد کل پول جامعه است، بیاد 10% از این 1000 واحد رو از مردم اخذ بکنه و هیچی خلق نکنه، مثلا با مالیات بگیره، میاد پول چاپ میکنه و از ارزش پول مردم کم میکنه. یعنی یک غرض پشت، یک نتیجه پشتش نهفته است، از مردم بگیره یک ابزار با مالیات خلق بکنه پول را، یه ابزار، هر دوتاش 100 واحد پول در دست دولت آورد. با این تفاوت که اگر از مردم مالیات بگیره میتونه بر اساس ثروت واقعیشون بگیره، کار نداره این ثروت پوله یا کالاست، اما اگر خلق پول بکنه فقط از ارزش پولشون کم کرده، ارزش کالاهاشون، از ارزش کالاهاشون چیزی مالیات نگرفته و یک نوع در واقع بی‌دقتی در اخذ پول توسط خلق پول، این بی‌دقتی درش وجود داره. خب نکته دومی که تا بحث قبل بهش نتیجه رسیدیم این است که بزنگاه عدالت و ظلم در خلق پول وابسته به اون هدفی است که ما پول خلق میکنیم، حکومت پول خلق میکنه و میخواد به اون مصرف برساند. اگر مصرفی که به واسطه خلق پول انجام میشود و این پول خلق شده در اونجا هزینه می شود در راستای تأمین عدالت و اهداف اقتصادی اسلام مثل امنیت و سایر اهداف اقتصادی باشه، حکومت این مجوز رو داره، این حق رو داره و بلکه این وظیفه رو داره که این کار رو از این ابزار استفاده بکنه، مثل این که خلق پول بکنه تا امنیتش رو حفظ بکنه، خلق پول بکنه تا فقر زدایی کنه، تا تعدیل ثروت بکنه و پس خلق پول فی حد نفسه ولو از ارزش پول مردم کم میکنه ظلم نیست. باید ببینیم با این پول به دست آمده چه میکنی؟ اون کار نشان میدهد که این خلق پول تو ظلم بود یا نه. خب حالا از اینجا میخوایم ادامه بدیم بحث رو. پنج مورد رو من مثال زدم. خلق پول میکنیم برای تأمین امنیت، خلق پول میکنیم برای فقر زدایی، برای وام به تولید کنندگان، گردش صنعت، بانک های خصوصی وام میدن که اینجا هم یه بزنگاه بود چون داریم به سهامدارا در واقع اون مالیات رو میدیم، اون سهامداران اون بانک این پول رو دارن و سود سپرده هایی که ارزه نداشتیم باهاش ثروت واقعی تولید بکنیم و حالا مجبوریم که رقم سود رو به دارایی سپرده گذارها اضافه کنیم. اینم مثلا خلق پولی که نوعی استقراض از بانک میشه، بانک مرکزی میشه در واقع از اون استقراض. حالا میخوایم ببینیم اینها کدوماش اگر چه اتفاقی بیفته ظلمه. اگر این پولی که ما میگیریم خلق میکنیم مثلا برای فقر زدائی، مثلا الان سیل شد، زلزله شد، مردم فقیر شدن، اموالشون نابود شد، هرچه، الان میخوایم کمک بکنیم به اونها، میایم یه پولی خلق میکنیم که این مشکلات فقرا رو برطرف بکنیم. اگر در این مسیر هزینه نشه، خب این پول خلق شده در از جیب مردم پولی گرفته شده اما در مسیر هدف عدالت ازش استفاده نشده. میخوایم وام بدیم برای تولید که این تولید شغل ایجاد بکنه، باز فقر زدایی کنه، تعدیل ثروت کنه، چون اون تولید مالیات میاره به جیب دولت، دوباره این مالیات برگشت به فقرا میکنه، این تعدیل صورت بگیره. اگر وام دادیم با خلق پول، یعنی از جیب مردم پول گرفتیم دادیم این تولید کننده، اشکالی نداره، حکومت میتونه از جیب مردم پول برداره و در نهایت این مسیر وامی که میده برگرده به همه مردم، فقرشون رو از بین ببره، نمیدونم تعدیل ثروت بکنه. اما اگر این وام ها مثل اتفاقهایی که در این اختلاس های بانکی رخ داد بره به سمت خطا، نره تو تولید، به گونه این وثیقه بذارن که بر نگرده وام ها، اینا پولا وام داده بشه و دلار بشه بره اون جهنمی که ما شنیدیم هر کی دزدی کنه میره جهنم، حالا میره کانادا، این پولا خلق بشه، تبدیل به ارز بشه، بره جای دیگه، یعنی در تولید قرار نگیره. اینا ظلمه. چرا؟ چون از مردم پول گرفتیم، در واقع ارزش مالیشو از ارزش پول مردم کم کردیم، در غیر مسیر واقع رخ داده، اینا ظلمه. بنابراین باید ببینی با خلق پول چه میکنی، اینه که معیار عدالت و ظلمه. میتونی پول خلق بکنی، عادلانه مصرفش کنی، چون از مردم پول گرفتی، در مسیر خود مردم، در مسیر اهداف اقتصادی اسلام پول هزینه کردی، و میتونی پول خلق بکنی، یعنی از ارزش پول مردم کم بکنی و این پول رو بذاری در مسیر خطا، این ظلمه. در واقع از پول مردم گرفتی و در مسیر خطا هزینه کردی و این ظلمه به مردم. اینجا هاست که در دور بعدی میگیم آیا جبران خسارت میخواد نمیخواد، ضامن هستیم، ضامن اینجا ضامنه. بانک های خصوصی وام دادن، خب اون وامی که دادند خب همونه که آیا در مسیر عدالت بود، در مسیر ظلم بود، چه اون همون حرفی که زدیم. اما حالا این بانک خصوصی که سهامداراش ثروتمند شدن توسط این وامی که خلق پولی که کردن، با اونها چه معامله ای کردی؟ آیا فقط اونها حسابهای دارایی های بانکیشون یهو سرسام آور به واسطه این خلق پول این دارایی این بانک رفت بالا و اون سهامدارا ثروتمند شدن، یا برگشت به حکومت با مالیات با هرچه؟ این خلقی که این بانک‌های خصوصی کردن برگشت به حکومت و بعد سرازیر بشه به مصارف عدالت اقتصادی، یعنی تعدیل ثروت، نمیدونم فقر زدایی، استقلال اقتصادی، امنیت، به این چیزا رفت یا نرفت؟ اگه بره میگیم اون خلق پول هم اشکار نداره، بانک‌های خصوصی خلق پول کنن، فرقی نمی‌کنه چه بانک خصوصی خلق پول کنه چه بانک مرکزی خلق پول بکنه، هیچ فرقی در این زمینه نیست. مهم اینه که ببینی این پول در کجا هزینه شد. پس من دو تا ابزار رو در دست دولت میبینم، یکی این که با اخذ مالیات بدون خلق پول این اهداف خودش رو که نیازمند پول تأمین بکنه، فقر زدایی کنه، تعدیل ثروت کنه، اینا رو از مردم بگیرد، هیچ پولی خلق نکنه، یا پول خلق کنه و در واقع از ارزش پول مردم بگیره. اینا با هم نتیجهش این است، در هر دوتا دولت همون مقدار پول دستش اومد، اما تفاوتش اینه که با خلق پول اولا سریع این کار رو میکنه، اون وقت مثلا در امنیتش امکان داره ارزش پیدا بکنه، اما در بقیه امور فورس ماژور نیست، تعجیلی درش نیست، این دیگه ضرورتی به خلق نداره، میتونه از ابزار مالیات استفاده بکنه. در مالیات میتونه دقیقاً بر اساس ثروت‌های مردم به نسبت ثروت‌هاشون اخذ مالیات بکنه، اما با خلق پول نمیتونه دقیقاً بر اساس ثروت مردم ازشون از ارزش مالیشون کم بکنه، چرا که با خلق پول فقط از ارزش پول مردم کم میشود و مردم اینجوری نیست که همه به یه نسبت دارایی‌هاشون بین پول و کالا تقسیم شده باشه. بعضیا همه پولشون پول، همه سرمایه‌شون پوله، بعضیا همه سرمایه‌شون کالا. برای همین این دوتا ابزار که من بعدم میگم کجا در دوره بعد صحبت تموم شد. خب باشه، پس من میگم در مواردی که حکومت تعجیلی در خلق در به دست آوردن اون پول مورد نیازش نداره، از اون جایی که خلق پول به طور مساوی به نسبت دارایی‌های مردم از مردم کسر ارزش نمی‌کنه، فقط از پول مردم کسر ارزش می‌کنه، از سرمایه‌های کالایی مردم اصلا دست نمی‌زنه به اونها. این یک ضعف نسبت به مالیات داره و مالیات از این حیث ارزشمندتر از خلق پوله و دولت میتونه بره سراغ این و این حق رو داره به عنوان ولایت در اموری که نیازمند به دارایی است. این در زمان حضرت امیر هم اون عشر بود از مردم گرفت، این برای پولایی که حکومت نیازمند اوست، تعیین درصدش با دولت، عشر عددی بود که حالا زمان حضرت امیر بود، اینجوری نیست که مثلا ضابطه داشته باشه، حکم حکومتی است در دایره مباهات، یعنی مردم مباه، نه ظلم نیست، مرد حکومت به مقدار مورد نیازش، حکومت میتواند، مردم میتوانند از اموال خودشون مباه به حکومت در امور عام المنفعه کمک بکنند، حکومت اولای به این است که در این حکم مباح بر اونها الزام بکنند، یعنی چون کمک به منافع عمومی جز مباحاته، حکومت میتونه این مباح را بر مردم الزامی کنه. مرجع تشخیصش ولایت، اون سازوکاری که حکومت داره که به ولایت منتهی میشه، اینه که حق دارد از پول مردم بگیرد بدون رضایتشون، یعنی خلق پول هم همینه، بدون رضایته، اجباره. خب پس خلق پول یه ابزاره که حکومت پول مورد نیازش رو تأمین بکنه. آیا این خلق پول عادلانه است یا ظالمانه؟ همینجوری نمیشه گفت، باید ببینی آیا در مسیری هزینه میشود که اون مسیر مسیری است که جز اهداف اقتصادی اسلامه، مثل فقر زدایی، مثل تعدیل ثروت، مثل استقلال اقتصادی، مثل تأمین امنیت، اینا اهدافی است که حکومت باید تأمین بکنه، آیا در این زمینه هزینه میشه؟ اشکالی نداره و صحیحه و باید هم بشه، منتها خلق پول چون یک ضعف هایی داره نسبت به مالیات و اون ضعفش اینه که فقط از ارزش پول کم میکنه، اینجوری نیست که مردم دارایی هاشون همواره نسبت پولشون به سایر کالاهایی که دارند مساوی باشه، از مردم به نسبت سرمایهشون گرفته نمیشه، فقط به نسبت پولشون گرفته میشه. اما مالیات این دقت رو داره، اون جاهایی که فورس ماژور نیست، ضرب العجل نداره، میتونه از ابزار خلق پول استفاده بکنه، ولو امکان دارد که یک کسی که همه سرمایهش پوله خیلی خسارت ببینه، دیگه چاره ای نیست، چون فورس ماژوره، اون اولویت دارد در تزاحم. اما در مواردی که تزاحمی در کار نیست، مثل اون مسائل وام تولید و فقر زدایی و اینا فورس ماژور نیست، اینا باید از ابزار مالیات استفاده بشه. خلق پول دقت نداره، خلق پول تسامحه، برای همین ظلم به مردم میشه، ولی مالیات دقیقه. من به نظرم میاد، چون دیگه آخرین فرصتمه، اون چه که دارم با چشمم، من اقتصاددان نیستم، من مطالعه میکنم و میشنوم همین مقدار، اما اون چه که با چشمم میبینم یا با اخبار میشنوم، مسئله پول اعتباری امروز یک چیزی نیست که ما ساختارش را داشته باشیم. ما یه ابزاریست اومده در کشور ما هم داریم استفاده میکنیم، در دست ما نیست متاسفانه، نه نظارتش رو بلدیم انجام بدیم درست، نه در مسیرهاش انجام، نه کنترل میتونیم بکنیم که این وامهایی که میخوایم بدیم درست وام داده بشه، وثیقه هاش درست گرفته بشه، بتونیم برگردونیم دقیقا در اون مسیرهایی که قانون یا بانک مرکزی تعیین میکنه یا دولت تعیین میکنه، مجلس تصویب میکنه، در اون مسیرها هزینه بشه. ما چون این کنترل ها رو نداریم، ابزارهاشو نداریم، دولت الکترونیک نداریم، این خطاهایی که میبینیم الان تو بانک ها داره رخ میده، تو وام ها داره رخ میده، اختلاس های اینا همه مانه که ابزارش نداریم، چون مثل یه تکنولوژی پیشرفته موبایله که بدن دست یه بچه خب خیلی بلد نیست کار کنه، یا من پیرمردی که خیلی با اینا آشنا نیستم، تازه دارم یواش یواش یاد میگیرم سر پیری ها، من این ابزار بانک خارجی اومده در کشور ما. من فکر میکنم ما چون ابزارهاش رو نداریم که دقیقاً نظارت و کنترل بکنیم و بلد نیستیم، بهتره از خلق پول فقط در اون موارد فورس ماژور استفاده بشه. در زائد بر این بریم سراغ مالیات، بریم سراغ ابزارهای دیگری که به این ظلم منتهی نشود. همه اینهایی که عرض کردم با قطع نظر از مقایسه پول ملی با ارز خارجیه، یعنی گفتم فقط پول خودمون تو کشور خودمون بخوایم هزینه کنیم اینجا کجاش ظلم میشه، اما با هر خلق پولی که از ارزش مالی پول ملی ما کم میشود، نسبت پول ما با ارزهای دیگه، این یک ملاحظه ظلم مضاعفی رو اقتضا میکنه. این هم یه چیز دیگه است اصلا برای خودش. اونایی که اینجا درآمد دارن و مجبور بره مثلا در فلان کشور دیگه با ارز کشور دیگری یک هزینه‌ای برای خودش بکنه، این یه ظلم به اون میشه که ارزش پول ما نسبت به ارز اون کشورهای دیگه داره افت پیدا میکنه. این هم یک ملاحظه دیگره، یعنی خلق پول در مقایسه ارز پول ملی با ارز کشورهای دیگه، این اصلا جدای از این بحث مثال هایی است که من زدم، اون کلا ظلم محسوب میشه، ولی ظلمی است که چاره ای درش نیست، یعنی از اموری است که مثلا با ولایت در موارد تزاحم تأمین می شود. الحمدلله رب العالمین.
بسیار متشکر هستیم، وقتمون هم خیلی محدود هستش، در دور دوم 10 دقیقه در خدمت.
خب واقعا مباحث خیلی دقیقی مطرح میشه و استفاده میکنم من به شخصه. من یه جنبندی نسبت به نتیجه گیری، یعنی نسبت به مقدماتی که در دوره قبل عرض کردم داشته باشم. اگر ما بخوایم بر اساس اون مقدماتی که بنده از تعریف عدل و در مقابلش ظلم و تعریفی از ماهیت پول و تعریفی از خلق پول و انواع خلق پول و کاربردهای خلق پول که عزیزمون جناب آقای علی اکبری خیلی زیبا مطرح میکنن، اینها رو داشته باشیم، بعد از اونها من یک منظر خردی بخوام مطرح کنم. از منظر خردی، خب پول یک کالای در اختیار، یک مال اعتباری در اختیار دولته و دولت بر اساس مصالح کلان حق داره این رو ایجاد بکنه. پس بنابراین اولا و به ذات حکم حرمتی یا حکم وجوبی نداره، نه واجبه براش نه حرامه براش تولیدش، همش دائر مدار بحث مصالح جامعه هست. ما اگر بخوایم دولت اسلامی رو دولت مصالح یاد کنیم، این هم یکی از مصادیقشه. اختیار ایجاد پول، تولید پول مثل سایر کالاها و سایر اموال در دایره مصالح کلان جامعه هست. اما این خلق پول، حالا یکی از آثارش بحث تورم هست اگر بیش از اندازه باشه. خب عزیزان میدونن هر سال معمولاً در اثر رشد اقتصادی کالاها و خدمات جامعه افزایش پیدا میکنه. اگر افزایش نقدینگی، رشد نقدینگی در حد همون افزایش کالاها و خدمات باشه، این بازتاب منفی نداره، یعنی ایجاد تورم نمی کنه. اما اگر خلق پول بیش از اون بود، فرض کنید کالاها و خدمات رشد 3% داشت در اقتصاد اما حجم پول و نقدینگی 10% رشد کرد، خب اینجا ما منتظر تورم خواهیم بود. خلق پول منتهی به تورم میشه و تورم یه بازتاب‌های خردی و کلانی در اقتصاد ایجاد میکنه. وقت از اون منظر ما میتونیم حالا قضاوت کنیم که مثلا آیا موجب عدل میشه یا موجب ظلم میشه. از منظر انگیزه ها، چون جناب آقای علی اکبریان خیلی زیبا ترسیم کردن، من دیگه همونا رو در بس قبول دارم. مثلا باید ببینیم که اصلا برای چی، مثلا برای رفع فقر، برای محافظت از امنیت کشور، برای چیه یا نه این موارد مهم حداقل نیست، حالا میشد نمیشد خیلی مهم نبود. اونجاها واقعا از جهت انگیزشی یعنی همون بحث مصلحت دیگه، دولت مصالح. از جهت خردی، چون ما میگیم که پول یک ماهیت اعتباری است و نه سند بدهی مثل پولهای 100 سال پیش، یک مال اعتباری است که در اختیار دولته طبق مصالح، چه تشخیص مصالح هم بله در اختیار ما حاکمیته. ما فرضمون این است که مثلا حاکمیت مصلحت هاست دیگه، به مصلحت به حق روی کار اومده و طبق مصلحت داره کار میکنه. تشخیص مصلحت هم با خود حاکمیت، البته با روش‌های کارشناسی. خب اومد خلق پولی ایجاد کرد و به خاطر یک ضرورت‌هایی یا اولویت‌هایی مثل رفع فقر، توزیع عادلانه ثروت، و این موجب تورم شد. من معتقدم که وقتی تورم میشه نسبت به سپرده‌گذاران به اعتقاد بنده نه هیچ ضمانتی پیش نمیاد، چون اونا بر اساس قاعده اقدام خودشون اقدام کردن و میتونن تغییر بدن، از مالکیتشون رو تغییر بدن. اما نسبت به حقوق و دستمزد، این تورم موجب ضرر و زیان در حقوق بگیران ثابت میشه. اگر نظام پرداختها در کشور، چه در بخش عمومی و دولتی و چه در بخش خصوصی، نظام پرداختها به گونه‌ای ساماندهی شده باشه که متناسب با تورم تعدیل بشه حقوق دستمزدها، اینجا ضرر و زیان در حقیقت تدارک شده، جبران شده. اما اگر این حقوق دستمزدها متناسب با اون جبران نشه، در حقیقت فرض کنی بنده به عنوان یک کارگر، کارمند یا عضو هیئت علمی استخدام یک مرکزی شدم، اول سال اعلام کردن که به شما ریال میدن، خب منم بر اساس ارزش اون روز ریال محاسبه کردم، تصمیم گرفتم، بله رو گفتم، استخدام شدم، هی این آیه ذوب میشه، داره یخ خوش آب میشه، مثلا وقتی آخر سال میشه مثلا بر اساس همین تورم نرخ اعلامی مرکز آمار که 38% تورم برای امسال داشتیم، خب این در حقیقت من بر اساس اون حقوق بله رو گفتم استخدام شدم، کارفرمای من حالا چه دولت باشه چه بخش خصوصی باشه معادل اون باید به من حقوق دستمزد میده، در حالی که الان حقوق دستمزدی که به من میده کمتر از اونه، اگر نظام پرداخت نظام تعدیل شده نباشه. اینجا ضمانت پیش میاد، اگر این ضمانت اجرا نشه بله ظلم پیش میاد و اینا، منتها همیشه به معنای دولت نیست. اگر کارفرما دولت باشه بله ظلم رو دولت کرده، اگر کارفرمای من بخش خصوصی باشه او خدمات کاری منو گرفته مبلغ کمتری به من برگردونده که باید تعدیل بشه. اما غیر این موارد من هرچی فکر کردم غیر از حقوق دستمزد بقیه هم قاعده اقدام درش جاریه و هم همونطور که باز توضیح دادن جناب علی اکبریان، مثلا کسی که کالا داره، کسی که دارایی های ثابت داره، زمین و ساختمان داره، متناسب با تورم خودکار تعدیل میشه اونها، برای اونها ضرری رخ نمیده. اما از منظر کلان من معتقدم که چرا اینجا بحث عدل و ظلم منتها با یک رویکرد دیگری، بحث همون مصالح. ببینید پول یک فلسفه وجودی داشته در طول تاریخ، بشر بهش احساس نیاز کرده و در اقتصاد هم ماموریت‌های مهمی ایفا میکنه. چه مهمترین این ماموریت‌هاش؟ سه تا ماموریته. چه هر یک از اینها رو ما اختلال ایجاد کنیم در جامعه و در چلان اقتصادی ایجاد اختلال کردیم. از اون منظر چه بسا میتونیم تعبیر ظلم به معنای اختلال نظام اقتصادی، نه ظلم به یه شخص خاصی، به یه گروه خاصی. مهمترین ماموریت های پول بحث واسطه گری هست، بحث وسیله سنجش ارزش هاست، ارزش کالاها و خدمات، و بحث ذخیره ارزش بودن، حالا چه برای کوتاه مدت چه برای بلند مدتش. و ما حالا معتقدیم که اسلام قبول نداره که پول ذخیره سازی بشه، به همین جهت کنز و امثال اینها رو وضع کرد. خب وقتی که پول دچار تورم میشه هر سه این ماموریت ها دچار اختلال میشه، البته مثل هم نیستن. مثلا واسطه گری وجوه با تورم، واسطه گری در معاملات با تورم های کم مختل نمیشه. از قدیم الایام هم بوده قیمت کالاها نسبت به پولهای هر زمان خودش، حتی همون موقعی هم که طلا و نقره بود قیمتها جابجا میشد، ولی واسطه مبادله بودن پول مختل نمیشد. اما وسیله سنجش ارزش بله این به هم میخوره، حتی با تورمهای متعارف، حتی سالانه 5-6% هم اصطلاحاً به هم میخوره، منتها باز مختل نمیشه. اما اگه تورم ها بیشتر بود، دو رقمی شد، اصطلاحاً وسیله سنجش بودنشو از دست میده و اون اصطلاحاً نظم و نظام اقتصادی دچار اختلال میشه. همینطور حفظ ذخیره ارزش. خب پول یه وسیله‌ایه که در اقتصاد ولو در کوتاه مدت و میان مدت افراد باید اعتماد داشته باشن به پول ملی، بتونن تو جیبشون، تو گاو صندوقشون یا در سپرده بانکیشون ولو برای کوتاه مدت، تا تصمیم گیری های عاقلانه، نه تصمیم گیری های هیجانی. مثلا همین بحث بورسی که امروز مطرح کردم، این رو مثلا تو ادبیات مالی اصطلاحاً میگن خریدهای عاقلانه، آگاهانه، نقطه مقابلش میگن خریدهای کورکورانه یا تقلیدی یا یه واژه دیگری که اونو دیگه نمیگم. خب خریدهای تقلیدی یا کورکورانه به محض اینکه یه دفعه هیجانی رخ میده سریع میخواد پولهاشو تبدیل کنه به یک دارایی حالا از یه زاویه دیگر پر ریسک، کاهش ارزش پول رو به قول معروف تدارک میکنه، اما وارد یه ریسک بزرگی میشه. چه این دفعه یه دفعه میبینی که از اون طرف خلاصه آسیب دید. پس بنابراین ما پول رو باید به گونه ای داشته باشیم که حداقل برای مهلت تصمیم گیری عاقلانه ارزش خودش رو حفظ کنه. بله حالا تورم 3-4% مخل این تصمیم گیری نیست، اما وقتی تورم مثلا میشه 30-40% همه پول مثل یک فلز داغ میمونه که سریع میخواد رد کنه. حالا دیگه با فکر بی فکر این خودش آسیب‌های بزرگی به اقتصاد میزنه. پس بنابراین من اینجوری میخوام جمع‌بندی کنم از بعد کلان که اگر افزای خلق پول حتی برای نیازهای ضروری، نیازهای مصلحتی اگر باعث تورم‌های دو رقمی بشه، زمینه ساز اختلال نظام در سطح کلان اقتصادی میشه. اینجا هست که گاهی اون وقت تعارض بین مصالح و تعارض بین ضرورت ها به وجود میاد. به همین جهت این رو باید دقت کرد. اما بحث آخرم بحث ارائه راهکارها، من هم فرمایش استاد ارجمندم، ما افتخار شاگردی جناب این دکتر سبحانی رو داشتیم، من هم معتقدم که باید در ساختار اقتصادی ایران یه اصلاحات اساسی صورت بگیره. چه من یک کمی منتها اینو باز میکنم که حالا فکر میکنم آقای دکتر هم باز بکنم. در درجه اول باید خلق پول منضبط بشه، در فوری و فوتی به قول معروف، و بین خلق پول حاکمیتی یعنی بانک مرکزی و خلق پول نظام بانکی یعنی بانک‌های تجاری تفاوت‌های زیادی هست. من الان فرصت نیست، اگر دور سومی بود و مثلا باز بود این دوتا رو با هم فرقش رو عرض میکنم. نه یکی نیستن، خیلی با هم فرق میکنن، فقط هم بحث مالیات نمیتونه حلش کنه. در درجه اول حتی من معتقدم اگر حاکمیت نمیتونه خلق پول رو در نظام بانکی یعنی بانکای تجاری مدیریت کنه، ممنوعیتش بهتر از وجودشه. اما اگر میتونه مدیریت کنه اب نداره، بسم الله. اون وقت اونجا بحث مالیات مطرح میشه که مثلا دولت بیاد از درآمد بانکای تجاری از محل خلق پول چقدر گیرشون اومده، دولت میتونه بیاد مالیات‌های 80%، 90% حتی ببنده روی اون بازدهیش. اما اگر نمیتونه، که الان واقعا نمیتونه و نشانش هم همین اضافه برداشت‌هاییه که بانک‌های تجاری ما از منابع و ذخایر بانک مرکزی دارن و این اضافه برداشت‌ها بناس 24 ساعته تسویه بشه، 24 ساعته که سهله، 24 ماهه هم تسویه حساب نمیشن. این آثار مخرب خیلی ویرانگری روی بحث تورم ایجاد میکنه. بنابراین در درجه اول من معتقدم در ذات راهکار انضباط فوری، بله چشم، انضباط فوری روی مدیریت خلق پول به ویژه خلق پول بانکهای تجاری ولو با جلوگیری و ممنوعیت. دوم بحث اصلاح ساختار مالیاتی هست، اصلاح بخش خصوصی. عاملی که باعث میشه که اصلا دولت احساس ضرورت کنه برای خلق پول یا گرفتن مالیات، به اعتقاد من مربوط میشه به دخالت‌های بیمورد دولت در اقتصاد. هی میخواد کلان پروژه ها رو، کلان طرح ها رو خودش اجرا بکنه، اون وقت خب کسری بودجه میاره. کسری بودجه میاره، میگه این که برای رفع فقر، مثلا ما فلان پروژه رو میخواییم بکشیم برای رفاه مردم، برای فقر زدایی. پس بنابراین کسری بودجه میاره. کسری بودجه که آورد یا باید مالیات ها رو اضافه کنه تا
تازه شکل خیلی خوبش، یا بره استقراض از بانک مرکزی، چه خلق پوله. در حالی که امروزه اقتصادها نشون داده خیلی از کلان پروژه ها رو میشه واگذار کرد به بخش خصوصی. من یه وقت در همین شهرداری قم شورای شهر دعوت کرده بودن این طرح پیامبر اعظم میخواست اجرا بشه. من گفتم آقا اگر میخواین این طرح زمینگیر بشه 20-30 سال طول بکشه بدید به شهرداری. اگر میخواین 5 ساله با کمترین هزینه و با بالاترین به قول معروف کارایی اجرا بشه بدید به بخش خصوصی. با همین ارزش زمین‌هایی که مرغوبیت پیدا می‌کنه بخش خصوصی میتونست اینجا رو در عرض 2 سال بکشه، اطرافش هم بسازن، واگذار کنه سریع به هتل‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و کتابخانه‌ها و مدارس و مراکز علمی، چه میشد قطب توسعه قم. اما الان چون دست شهرداریه خیلی احساس مسئولیت نمی‌کنه، مسائل مختلف. دولت‌ها همینجوریان، چلان پروژه‌ها رو الان واگذار می‌کنن به بخش خصوصی، اصلا هزینه‌ای برای دولت بار نمیشه. تا حالا بیایم بحث کنیم چه آیا از طریق مالیات این هزینه‌ها رو تأمین کنه یا از طریق خلق پول. از بنابراین اصلاح ساختار به اعتقاد من دومین گام این است که بیاد چلان پروژه ها و طرحهایی که واقعا قابل واگذاری اینا رو واگذار کنه. بله مهمت سازی رو نمیگیم، اما دیگه خیابان کشی، اتوبان سازی، نمیدونم ساخت و سازهای خیلی زیادی که امروز دولت ها درگیرن اینا رو میشه واگذار کنه. مرحله بعد از این بحث اصلاح ساختار مالیاتی هست. ساختار مالیاتی رو ما اگر خوب اصلاح کنیم و درآمدهای مکفی در اختیار دولت قرار بدیم از محل مالیات ها، اصلا نیازی دیگه به بحث خلق پول نخواهیم داشت. پس بنابراین اونجا رو بریم. در مرحله بعدی بعد از اصلاح ساختار مالیاتی، برفرض باز دولت در این حال برای پروژه های اساسیش با کسری منابع مواجه شد، امروزه ابزارهای مالی اسلامی یا اوراق بهادارهای اسلامی خیلی بهتر از مباحث خلق پول و مباحث استقراض از بانک مرکزی میتونه جواب بده. نمیخوام من بگم بیرویه دولت همینطوری اوراق منتشر کنه، اینو من مدافعش نیستم، ولی قطعا آثار و ثمرات و بازتابهاش خیلی بهتر از استقراض هاست. پس بنابراین اگر هم بعد از اصلاح ساختار نظام مالیاتی هنوز دولت با کسری منابع در بودجه مواجه هست و باید اصطلاحاً استقراض کنه، انتشار اوراق بهادار و گرفتن پول مردم خیلی مفیدتر و سازگارتر با اهداف اقتصاد اسلامی خواهد بود. پس بنابراین من خیلی تیتروار از کنم راهکارها را، راهکار فوری مدیریت و منضبط کردن بحث خلق پول و ممنوعیت خلق پول بانک‌های تجاری یا مدیریت سفت و سخت اونها، بعد بحث اصلاح اقتصاد بخش خصوصی و دولتی و واگذاری بخش مهم چلان پروژه ها به بخش خصوصی، بحث اصلاح نظام مالیاتی، و در نهایت باز اگر دولت نیاز مالی داشت از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی. و السلام علیکم.
تشکر میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر صبحانی هستیم. انشاءالله تا ساعت اگر هر چقدر صلاح میتونید تا 12
ده
دقیقه مونده. آره یه سوالای در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم استاد، خیلی ممنون هستم. من حقیقتش باید اعتراف بکنم که متوجه نشدم تو این جلسه که آیا سخنرانان ارجمند تا تلقی واحدی از خلق پول دارن یا ندارن. این متوجه نبودنم تو این جلسه داره مطالبش رو خواندم تا اون حدی منتشر شده بود اینا، ولی الان اقرار میکنم که یک ذهنیت اینطوری دارم که اون چه که به عنوان خلق پول ازش صحبت میکنیم آیا مشترک یکسان تلقی واحدی ازش هست یا نه، این رو نسترش. ولی اجمالا در مجموع به نظر میاد که همه سروران به هر حال از باب این که حالا گویا چاره نیست، اگر بشه نشه اینطور بهتره، اینطوری نگاه میکنن. یعنی روی کرده مثلا نبودنش مقداری بیشتر من استنباط کردم تا تأیید و روی کرده ایجابی به خلق پول. با توجه به این تلقی که اگر درست باشه، من دو سه تا نکته جدا از هم عرض بکنم. حاکمیت و دولتی که سروران می‌فرمایند حقیقت با حاکمیت و دولتی که مستقر هست بوده در جمهوری اسلامی زمین تا آسمان فرق میکنه. در اینجا شما یک حاکمیت به نیابت از معصوم علیه السلام رو مثال میزنید که اختیارات داره، میتونه بر اساس مصلحت عمل بکنه، ولی اون چی که در اجرا میگذره و در عمل هست اصلا اینطوری نیست. من واقعا خواهشم توصیه‌ام یا هر چی که چیز کنید با توجه به نسبیت قابلیت دولت ها در اداره امور، حالا نمیگم در نزدیکیشان به شئون اسلام یا غیر اسلام، برخی از توصیه ها توجیه کار دولت های فعلی میشه و این باید ازش حذر کرد. دولت های فعلی نه، هر دولتی، چون همونطوری که جناب دکتر موسویان آخر بحث فرمودن، ورود به بودجه های دولت و شیوه مالی دولت اصلا نشون میده که این بحث ها خیلی دور هست. یعنی بودجه ها جور دیگری، هزینه ها جور دیگری میتونه تنظیم بشه، اون بحث دیگری داره برای خودش. من اجمالا میگم که یک امر قدسی که حالا توی ایران الان وجود داره و هر موقع هرچی دلش خواست میتونه عمل بکنه، من همچنین برداشتی ندارم و معتقدم در برداشت اینطوری مقداری شاید گرفتاری درست کنه. این یه نکته است که مثلا از حاکمیت دولت دارم برای اون راه حل یا مجوز ازش استفاده میخوام کنم. نکته دوم این که به هر حال پول رو همطور که فرمودند دوستان، ما برای سهولت مبادله بشر به سمتش رفت و بعدها چون اقتصاددانها کار کردی نگاه میکنند تبدیل به کالا کردن، قیمت برش گذاشتن و اتفاقای دیگری که تو اقتصاد افتاده. دنبال اونچه که اقتصاددانها کردن بالاخره یک کاری است که تو فضای اقتصاد خواندگی رایجه، ولی تو فضای سیاست گذاری، اونم یه سیاست گذاری متفاوتی که میخواد به نام دین یا نزدیک به دین بشه، من اون رو هم به حال درست نمیدونم. من فکر میکنم که همونطور که بود تولید بود، تولیدات برای مبادله مشکل داشتن، به سمت پول رفتیم، الان داریم کارکردهای خلاف این روی کرد رو ازش انجام میدیم. به نظر من این همین ظلم همینه. یعنی من وضع شیفی موزه رو اینجا میذارم، در همون عدول از فلسفه تأسیس پول که دیگه همون بون قضیه بالاخره در حد درک خودم من ظلم رو اینجا میفهمم. برابر این شامل همه اون پیامداش دیگه مثلا میتونه بشه. نکته سوم این است که به هر حال بانک ساختاری ساختار قرضه، همونطور جناب آقای علی اکبریان فرمودن، خب از ما نبوده، حالا یا به این عبارت از ما نبوده نفرمودن، ولی بالاخره یه مسئله است که ما درگیر شدیم. اون چه هم تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته افتاده، من خدمت از کنم جای چیز کردم که این بانک ها یک روز قانون بانکداری بدون ربا رو تو ایران اجرا نکردن. قانون رو این بانک ها با آیین نامه های اجرایی بانک دولت و بانک مرکزی خودشون اداره میکنن. ما یه جداول مقایسه‌ای در آوردیم که قانون چی میگه، آیین نامه های اجرایی چی میگه، دستورالعمل ها چی میگه. من به به اصطلاح اگر وقتم نه، ولی مثلا تو رساله دکتری اینها وجود داره، تو کلاس ها مقایسه میکنیم، بد نیست که این رو عرض کنم. جناب آقای دکتر اگر شنیده باشید، این در خرداد سال 62 تو مجلس این قانون بحث میشد. مثلا ماده 3 اینا هست، این تو مذاکرات مجلس وجود داره. مرحوم آقای موحدی ساوجی که موقع نماینده ساوه بود میگه من تذکر دارم. تذکرش هم اینه که آقای رئیس ما شنیدیم آیین نامه های اجرای این قانون که ما ماده 3 هستیم رو نوشتن. آیین نامه اجرایی خب بعد از قانون باید نوشته بشه دیگه. آقای رئیس مجلس به آقای مرحوم دکتر نوربخش میگه آقا این چیه قصه که اون موقع رئیس کل بانک مرکزی. آقای دکتر نوربخش میگه آره ما چیزایی نوشتیم به خاطر اینکه به استقبال اجرای این بریم. این تو مذاکرات مجلس اول هست سندش. به زن بسیار قوی، حالا این زن که میگم از این حیث که وقتی تطبیق میدی این با اون نمیخونه. در 8 شهریور که این تصویب شده، 10 شهریور هم نهایی شده 62، در اون زمستان آیین نامه ها رو که نوشتن که از اول 63 اجرا بشه، همون آیین نامه ها رفته. اگرم نبوده بالاخره مغایره. اون موقع هم این مسئله تطبیق مصوبات دولت با قانون که الان در اصل 138 وجود داره، اون موقع تو قانون اساسی ایران نبود. یعنی این سال 68 وارد قانون اساسی شد. یعنی اصلا نرفت تطبیق داده بشه. خب این ساختار سود رو به جای بهره گذاشت و بقیه کارشو کرد. با این خب خیلی بحث داره، موافق مخالف اینا من چیز منه، ادعای منه، میتونم هر جایی لازم باشه چیز کنم و بعضی وقتا هم مثلا با حضرت آقای موسوی هم ممکنه که بخوایم که یک چالش علمی بکنیم که مثلا اونی که با تورم بایستی مقایسه بشه بهره است. اگر سود باشه، سود فعالیت حقیقی یا سود بی، سود یعنی تورم تو سود میشینه. وقتی که فروش میکنیم به قیمت تورمی درآمد در میاد، هزینه هم که داریم قیمت تورمی است. درآمد منهای هزینه که سوده، سود تورم رو در اون زای خودش کرده دیگه، لازم نیست با چیزی مثلا مورد. میشه بحث کرد در این مورد. این نکته سوم، بنابراین این مقوله از نظر سیاست گذاری به نظر من بانک و ساختارش به این صورت غیر قابل اصلاح است. ما رو در درون خودش استحاله میکنه، کما اینکه تا به حال جمهوری اسلامی رو یا نظام مالیشو کرده توری. نکته چهارمی که میخواستم عرض بکنم این است که ما به عنوان، حالا قبل از این نکته هم بگم، از نظر جبران هم من از جبران حقیقت اینو نمیفهمم که حالا مثلا بریم خلق پول بکنیم، اگر کسانی آسیب دیدن یه جایی بیاد با پولی چیز دیگری جبرانش بکنه. این جبران اقلش مفهومی است که ما رو اصولا باز بداره از اینکه این راه رو بریم. و نه از کجا کی میخواد بیاد اگر واقعا قابل جبرانه باز راه رو یه جوری بریم که اصلا نباشه، و نه که اون یه دوریه که نمیشه چیزشو گرفت. جناب دکتر بایزی فرمودین ولی در هر حال حکومت وقتی میخواد به این مسائل بپردازه باید با سیاست گذاری به اهداف بپردازه. اهدافی که جناب آقای علی اکبریان فرمودن بسیار خوب عالی، ولی آیا با ابزار حکومت دینی میخواد اینا رو حل کنه یا با سیاست گذاری؟ سیاست ضد فقر یا سیاست فقیر زدا؟ ما فقر رو باید نشانه گیری بکنیم و این از طریق سیاست به دست میاد که معلوم نیست لزوماً ابزارش ابزار مثلا خلق پول باشه. فرض بفرمایید که ممکنه به عنوان یک چیز کنار موضوع بنده عرض بکنم سیاست‌های تورمی تولید و اشتغال رو تولید رو با مشکل مواجه میکنه، چون هزینه سرمایه گذاری زیاد میشه، بنابراین به خاطر تورم اشتغال هم میتونه به تبع مثلا کاهش پیدا بکنه. لذا یه راه اینه که مثلا بگیم پول خرج کنیم، یه راه اینه که بگیم سیاست‌های اقتصادی تورمی نباشد که اصولاً هزینه سرمایه گذاری بالا نره. میخوام بگم این رو به اصطلاح میشه از این دید هم دید. در هر حال من همیشه نگرانم این بوده، الانم دیگه شاید این از این اصلاح پولی قسمت همه شاید مطابق اونچه شما میخواهید نباشه. حالا جمع اساتید و دانشمندان هستیم، عرض کنم که فقه البته حق ورود داره و اجازه دادن و اجازه ندادن، ولی فقه به درد رفوگری مسائل نخوره. ما به نظرم میاد راهی رو که نرفتیم تا حالا هم باید بریم، نه اینکه دانشگاهی رو جدا تربیت کنیم، فقیر رو جدا بگیم حالا با هم دیگه چیزی بسازید، باید اون کس که سیستم سازه فقه رو هم بفهمه تا طراحیش به طور طبیعی هر دو رو لحاظ کنه. تجربه تلخ همکاری حضور دانشگاه رو بگیریم دیگه، که 27 آذر کنار هم جمع شیم از هم تعریف میکنیم، ولی نتونستیم مگر اونایی که هر دو روش رو رفتن. بنابراین من احساسم اینه که در قالب بانک شاید ما نتونیم یک راهکار بدیل پیدا بکنیم. نظام مالی متناسب با مفهوم پول و که درش ربا نباشه و ظلم نباشه، این رو باید طراحی بکنیم و در حقیقت نریم دنبال این که به هر حال چاره‌ای نداریم. حکومت هم از خرجایی هم داره، بعضی‌هاش هم که خب توجیه هم بقول مثلا داره دیگه، مثلا میگه این امنیت فلانه و این راه رو متوقف کنیم. حداقل این جور بحث‌ها تو اندیشکده‌ها که جا داره، که به لحاظ اندیشه‌ای این سیستم باید یه جوری کار کنه که تمام اون دغدغه‌ها لحاظ بشه، اشتغال و اهداف و اینا هم از توش در بیاد. ممکنه اونایی که توی دستگاه‌های برنامه بودجه کشور اینا هستن و میخوان روزمره اداره کنن، اونایی همچین توجیهاتی بیارن یا استدلالایی بیارن، بگن ما که چاره‌ای نداریم، الان مملکت هم معطل هست و حالا این کارو بکنیم امروز تا فردا ببینیم چی میشه. عرضم به این صورت تمام کنم که ما همیشه در مسائل کشور هر موقعی که در مثلا تصمیم گیری میخواستیم یه کار اصولی کنیم، یه عده‌ای میگفتن این که کار اصولی بنیادی علاقه به وقتش نیست، فعلا بذار بگذره این باشه بعدن، و هیچ موقع نوبت این بعدن نمیرسه. ولی جاهایی که اندیشه‌ای فکر میکنن میتونن به سمت ضرورت این سیستمی نگاه کردن که جان و روح فقه درش نفس بکشه برن، اون وقت مطمئن باشن که در اجراش اون دغدغه‌هاشون لحاظ میشه و یه چیزی هم هست که از خودشونه. من حقیقت جایگزین رو به این صورت میفهم. با عذرخواهی از سروران عزیز.
بسیار متشکر هستیم از توضیحاتی که اساتید ارجمند دادن و حوصله حضار محترم.
اما راجبه نکته‌ای که آقای واعظی در ارتباط با ظلم و عدل مطرح کردند که گویا یه دغدغه‌ای داشتن، یعنی اگر ما بخوایم تو این بحث ما نحن فی ظلم و عدل را پیاده کنیم، با بحث تاریخ مندی ظلم و عدل روبرو میشیم، به لحاظ اینکه بخوایم در واقع مبنای عرفی ظلم و عدل را ملاک قرار بدیم. من عرضم این هست که گاهی ظلم و عدل در ساختن حکم وارد میشن، گاهی در موضوع و متعلق. توی این بحث از اساس، از ابتدا تا انتها، ظلم و عدل نقش موضوع سازی و متعلق سازی دارن و از این جهت هیچ مشکلی برای تاریخ مندی نیست. یعنی اونا که اشکال تاریخ مندی را مطرح میکنن، اونا در جایی هست که ظلم و عدل بخواد مبنای ساختن خود حکم باشه، ولی در جایی که متعلق حکم را میخواد تعیین بکنه، کمان که در بحث ما هست که بحث عدل ورزی در واقع، یعنی اینکه واجب است عدل یا حرام از ظلم، این حکمی است که از ابتدا هست تا انتها هم هست، هیچ تغییری هم نمیکنه، دوچار هیچ تاریخ مندی هم نمیشه. اما اینکه در چه زمانی ظلم در چه شرایطی محقق میشه، در چه شرایطی عدل، این موضوع بحث ما هست. لذا این دغدغه ایشون که فرمودن به نظرم توی بحث ما خیلی جا نداره و مشکلی را به لحاظ فقهی ایجاد نمی کنه که ما بیایم بحث ظلم و عدل را در یه همچه مباحثی مطرح بکنیم. الحمدلله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه بسیار خوبی بود، استفاده کردیم. فقط یه مسئله‌ای که مطرحه، اینکه خلق پول آیا جزء اعمال حاکمیتیه یا جزء اعمال تصدیگری دولته؟ خب اینجا نقش مسئولیت دولت یه مقدار فرق میکنه. اگر جزء اعمال حاکمیتی دولت باشه، خب اون وقت ممکنه ما بحث عدم مسئولیت رو با توجه به ماده 12 یا 11 قانون مسئولیت مدنی، اونجا میگه اگر اعمال حاکمیتی باشه ممکنه دولت مسئول نباشه، ممکنه، تازه نه اینکه حتما از اون طرف اگر تازه جزء اعمال حاکمیتی هم باشه، صرف اینکه دولت مجازه، هیچ ملازمه بین جواز و عدم زمام و مسئولیت هم نیست. بله ممکنه دولت جایز برش باشه، اما این دلیل برای نیست که اگر در اثر عمل دولت ضرری هم وارد شد بگیم جبران نباید بکنه. پس این دو مسئله رو باید یه مقدار بینشون فرق بذاریم. تازه همه چیز رو هم بخوایم با احکام و حکومتی درست کنیم، این خیلی کار راحت هم هست، این خیلی دردی رو درمان نمی کنه. ما باید کارهای ریشه‌ای بر اساس قواعد اولیه تا جایی که امکان داره عمل کنیم، و الا اون یک حکم کلی هست. بله تو همه زمین ها میشه، ولی تا چه زمان، تا چه وقت میشه، این یه بحثیه. ببخشید،
این سوالی که بیشتر خودم را اذیت میکنه و همچنین در فتاوای مراجع که ما میبینیم، آنچه که مهمه تعریف از ماهیت پوله. بعضی از مراجع پول رو میگه کالایه، بعضی مراجع میگه نه این کالا نیست، چیزی اعتباریه. اون مراجع که میگن کالایه، چون کالای پولی که قرض داده وقت مسئله جبران و جبران خسارت پیش میاد، اون چیزی که میگه اعتباریه، یک کالای اعتباریه، فقط وسیله مبادله، خود نیاز به جبران هم نداره. ما الان هم امروز دقیقا نفهمیدیم از نظر تعریف پول. مثلا آیه موسویان حضرت میخوام ایشون یه بار میگن که پول چیزی اعتباریه، وقت دوباره میگه که همین پول وسیله ارزش هم هست. وقتی یک چیزی که وسیله حفظ ارزش هست، این خودش کالاست، خودش یک پارادوکسه. به نظر من از حرفای آقای دکتر سبحانی اینجوری فهمیدم که پول قدرت خرید، یعنی پول چیزی که بهش بتونیم چیز رو بخریم، ولی اون وقت که این قدرت ازش پایین میاد، از نظر فقهی دوباره اگر حساب کنیم، اینه که باید دوباره جبران میشه. و همینطور برای مراجع و حوزه و خیلی جاها این روشن نشده. آیا ما با پولی که امروز تو ایران یا جاهای دیگه هست، اون چیزی که ما در اقتصاد میخونیم اون مطرحه یا نه، یه تعریف فقهی دقیقی داره که ما بر اساس اون تعریف بتونیم برای مراجع هم این رو روشن کنیم که آقا موضوع اینه، شما میتونین بر اساس این فتوا بدین که آیا اگر جبران کاهشی ارزش پول مطرح میشه، مثل اونی که آقای مکارم میگه، بگیم اگر خیلی فاحش بود جبران نیازه یا نه اصلا جبران نیاز نیست. این خیلی روشن نیست، منم امروز خیلی هم نفهمیدم، معذرت میخوام. اگر توضیح بیشتر در این مورد خوشحال میشم.
بحث موضوع بحث جبران نبود، اگر سر بحث ماهیت پول و جبران بحث بشه، بله این فرمای شما باید پاسخ داده بشه. منتها بحث جبران تفاوتی نمیکنه. حالا چه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که میگن باید جبران بشه، یا مثل مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی که حتی شرط تورم فاحش هم نمی کرد، میگفت تورم 2-3% هم باشه باید جبران بشه. اونا پول رو اعتباری میدونن، مال اعتباری میدونن، و در این حال میگن باید جبران بشه. پس اعتباری دانستن پول ملازم بر این نیست که دیگه لازم نیست جبران بشه. من خودم مثلا مقاله نوشتم پول رو در این حال که اعتباری میدونم، منتها معتقدم که تا سر رسید به جهت قاعده اقدام نیازی به جبران نیست، ولی بعد از سر رسید اگر کسی بدهکار بود بدهیشو نپرداخت باید جبران بشه، در این حال که پول رو اعتباری میده. و از اون طرف هم حتی پول حقیقیش هم مثل همون پول درهم و دینار، مگه ارزشش در مقابل کالا و خدمات تغییر نمی کرد؟ مثلا در زمان آقا رسول الله هر به قول معروف گوسفندی 10 درهم بود، میرسه به زمان خلیفه دوم چه با یه فاصله 2 ساله میبینیم که رسیده به 15 درهم، بعد میرسه به زمان خلیفه سوم شده 35 درهم. اینقدر تغییرات ارزش وجود داره. پس بنابراین عرف جامعه چه در پول حقیقی چه در پول اعتباری، نوسان ارزش رو تا حدودی میپذیره. حتی پول اون موقعی که طلای محزم بود نوسان داشت، الان هم مثلا طلا شما نگاه کنید حتی در سطح بین الملل، نه در ایران چه بگیم همه چیز تورمیست، تو همین سال میلادی گذشته از هر اونس طلا از 1200 دلار تقریبا 1230 چند دلار تا 1500 خورده دلار، نزدیک 1600 دلار نوسان داشت. پس بنابراین پول اگه حقیقی هم داشت باشه نوسان داره. از اون طرف هم پول اعتباری به این معنا نیست که نباید جبران بشه. منتها اون دیگه یه جلسه دیگری میطلبه بحث جبران کاهش ارزش پول یا عدم جبران کاهش ارزش پول با فرض اینکه پول اعتباریه یا همثال اینه.
تشکر میکنیم از حضار محترم و اساتید گرامی و مشارکتی که الحمدلله و نکاتی که بیان شد. ختم جلسه رو اعلام می‌داریم بر محمد و آل محمد سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد.